های من و تو رو شانس نام و بشنب و سکوت و بشنب به هم رسیدن من و تو آسون بیا که فاصله نمونه تامه اگه بیا یارومم اگه نیا
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. دو سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کردند در سال گذشته 2012 دست کم 580 مورد اعدام در ایران صورت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران IHR و سازمان همه با هم بر علیه مجازات اعدام ECPM سال 2012 در طول 15 سال گذشته جزو سالهایی بود که بیشترین حکم اعدام در آن اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تأکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 580 نفر در سال 2012 اعدام شدند که 76 درصد آنان به ارتکاب جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بودند. 294 مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و بقیه مربوط به گزارش منابع غیر رسمی هستند. این سازمان اعلام کرده است دست کم 9 زن، 27 شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال 2012 در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران با اتکا به گزارش‌های تأکید نشده از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دست کم 3000 نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل متحد خواسته است یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی این موضوع به ایران بفرستد. سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیر انتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال 2005 کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است. در هند یک مرد روستایی با استفاده از تبر 9 نفر را به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از پلیس هند، این مرد 35 ساله ظاهراً پس از آنکه همسرش او را ترک کرده دچار اختلال روانی شده و امروز با تبر به همسایگان خود حمله کرد که در جریان این حمله 4 زن و 5 دختر جوان جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر وقت بخیر. 24 ساعت پیش یه خانمی تماس گرفتن که مسئله خانوادگیشون رو مطرح کردن که 3 تا فرزند دارن، که فرزند بزرگترشون یک بار ازدواج کردن و جدا شدن، 2 تا فرزند کوچیکتر دارن که با اونا اختلاف دارن. الان من که یکی از اون فرزندها هستم و خواهر کوچیکم و مادرم توی کنفرانس تلفنی هستیم، خواستم یه سری مسائل اگر دلتون خواست باز کنیم و با هم گفتگو کنیم.
بله بله ببینید عزیز، مطلبی که مادر جون مطرح کردن این بود که دختری دارن که با وجود مخالفت اعضای خانواده به دلیل تفاوتایی که بین شما یعنی ایشون و کسی که میخواستن باش ازدواج کنن وجود داشت، 11-12 سال قبل رفتند و ازدواج کردند و از اون ازدواج هم یه فرزند 10 ساله دارند و حالا به خانه برگشتند و اجازه بدید، و بعدم یک پسر 31 ساله دارند و یک دختر فکر میکنم 24 ساله که در خانه هستند. و استدلال ما در تمام مدت این بود که شما معتقدید که ایشون باز ممکنه یه کارایی بکنه و به دلیل اون احتمال کارها بود که با ایشون راحت و آسوده نبودید. اینو به این دلیل عرض کنم که ممکنه چون شنوندگان امروز ما احتمالا میتونن شنوندگان دیروز نباشن، این است که شما فرض رو بر این نگیرید که اون اطلاعات رو همه دارن. منم این چیزی که هنوز در خاطرم مونده بود مطرح،
من ماتو مبهوت موندم که شما چطور توی ذهنتون هست. چون میخواستم یه خلاصه‌ای بگم که شما دقیق و کامل گزارش ایشون رو انتقال دادید، ممنونم. من فقط میخواستم ادامه شو برم.
لطفا.
یک قسمتی، حالا گزارش ایشون انقدر دقیق نبود، یعنی یک قسمتی رو گفتن. آنچه که بینش من و خواهرم هست نسبت به رفتار امروزشونه، 10 سال پیش اتفاقی افتاده تموم شده رفته، یعنی من نسبت به منش و رفتار ایشون امروز رو دارم عرض میکنم.
حالا ببین باز ببخش عزیزم، ببخش باز قطعتم میکنم، برای که من تو حتی به مادر فرصت دادم، گفتم ما در فاصله که پیام ها رو میشنویم لطفا فقط به من بگید این دختر شما چه کارهای نامناسبی میکنه که خواهر و برادرش رو اذیت میکنه. و باز متاسفانه ایشون بعد از که برگشتن، حالا شاید هم واقعیت بود حرفشون بود که فقط ما همه نگران اشتباهات آیندهش هستیم، شاید یه نقاط خیلی کوچکی اصلا بی اهمیتی هم شاید به نظر من اشاره فرمودن، این بود که من به اینجا رسیدم که اگر من فرفا رو همین گونه که مادر جون گفتن بپذیرم، باید قبول بکنم که خواهر مسائل و مشکلات روانی داره و ایشون احتیاج به کمک داره تا احتمالاً تنبیه. حالا همه چیز در اختیار شما.
خب ببینید آقای دکتر، نه تمنا میکنم تنبیه رو که من کاملا میدونم و آشنا هستم با شما که تنبیه و اصلا و ابدا هیچ راه و روش درست و انسانی و اخلاقی نیست که ما بخوایم پیش ببریم، ولی این که ما محتاط باشیم، این که ما احتیاط کنیم و همه خودمون رو یه حالت یه گاردی داشته باشیم که این احتمال رو میبینیم. آیا از لحاظ روانی اختلالی هست؟
نه.
که من الان گارد گرفتم.
اصلا شما روزی که به دلیلی آسیبی از یه جایی خوردید، اصلا وظیفه و مسئولیت شما این است که مواظب و مراقب باشید که برای بار دوم نخورید. این ماجرای محافظه‌کار بودن، مواظب بودن، مراقب بودن، حتی کمی بدبین و منفی بودن رو اهمیتی من بهش نمیدم. به نظر من اون لازمه کسی است که یه زمانی در یه موردی اونم به صورتی که مادر بیان کردن آشکار اشتباه کرده و تازه به خاطر آنچه که بر سرش آمده میتونه مسائل و مشکلاتش هم بیشتر شده باشه. به همین جهت است که اگر حرف مادر جون این بود که بچه های من به دلیل آنچه که کرده مواظبن، مراقبن، یه مقدار با احتیاط حرکت میکنن، حتی برخی از اوقات یه نگاهی با شک و دودلی دارن، من اصلا بهش اعتراضی نداشتم. ایشون درباره این که حالا میگن این بعدن چه میکنه نکرده، بعدن ممکنه چه بکنه حرف زدن، این همه تاکید من به خاطر واقعا این تفکیکی است که لازمه من شما داشته باشیم. میگفتید عزیز؟
عرض میکردم من همین الانی که میدونم یه اشتباهی کردم، یه اتفاقی افتاده تو گوشه ذهنم دارم، حواسم رو جمع میکنم، حتی یه مقدار وسواس‌گونه نسبت به رفتار گذشتم هست که این رفتار اشتباه رو اینجا انجام دادی، وقتی باور دارم که این کار اشتباهه. من گاهی اوقات باور ندارم، فکر میکنم اون رفت یه اتفاق یه تصادف بوده، ولی من علم اینو دارم که اشتباه کردم. خیلی خوب، من میدونم که مثلا سرعت 150 کیلومتر توی هایوی یک کار منطقی و عقلی نیست و یک دفعه تصادف کردم، اشتباهی بوده، اتفاقی بوده، حالا میشه به یه نوعی پذیرفت یک بارشو، ولی دفعه دیگه که از اون تصادف جون سالم به در بردم، آیا منطقی و عقلیه که بخوام باز پامو بذارم روی گاز بدون هیچ گونه رعایت مسائل جانبی؟ این مشکلای دکتر الان مادر صدای من و شما رو میشنوه، میتونه مخالفتش رو اعلام بکنه، بگه که نه شما با این بینش و بینش اشتباه نگاه، من خوشحال میشم مخالفت ایشون هم بشنوم، اما نمیخوام بگم که رفتار خوب من رفتار خودم یا خواهر کوچیکترم یا رفتار کاملا عقلی و علمی بوده، نه بر اساس خوب چاشنی احساسم هست، من این رفتار اشتباه رو حتما یه جاهایی داشتم، ولی مشکل اساسی من و خواهر من اینه که نمیتونیم اینو به این باور برسیم که ابدا متنبه شدن، نه آگاه باشه نسبت به اشتباه قبلیش، من اینه مشکلم. حالا اسم متنبه شدن چه کسی میتونه بگه من تنبیه شدم و خوب و الان انسان خوبی
هستم؟ حالا شما من به توضیح بدید که اگر الان فرض بفرمایید هر چهار شما نشسته باشید و خواهر بزرگتون هم باشن و بهشون بگید تو نظر راجب اون انتخاب و تصمیم و مسئولیت خودت و نظر و مخالفت ما چه هست، به شما چه خواهند گفت؟
آی دکتر اولین سلاحشون اشکه، یعنی بعد از یه 5 دقیقه 10 دقیقه گریه که من ذره نمی فهمم یا احساس میکنم یه قسمتی از دعواست، یکی از جمله هایی که در هر وقت خانمی داری صحبت میکنی گریه یه قسمتی از دعواست، من 10 دقیقه اولش که گریه 10 دقیقه اولش با این سلاح میان جلو، بعدش من اشتباه کردم، حالا اشتباه کردم شده دیگه، یه بار اتفاق افتاده، بعدم یک سری آسمون ریسمون به هم بافتن و یک جمله از این که من بخوام سازنده نسبت به آینده باشه، یک جمله این که آقا گذشته من به قول شما در گذشته تموم شده رفته، من دیدم نسبت به آینده است، میخوام این اهدافو داشته باشم، این گل منه، این برنامه منه، این اتفاقی که نسبت به آینده دارم، اینو من نه درش میبینم نه حتی نزدیک به این قضیه میبینم، حتی علاقمند به اینی که تشنه این موضوع باشه. آی دکتر من اشتباه کردم، خانم دکتر مشاور من میخوام برم از که من یه چیزایی رو نمیدونم، ما مشکلی نداره، میرم از چیزی که میدونه میپرسم، یه همچین زمینه ها و خصوصیت اخلاقی و رفتاری درشون نمیبینم که بگم خیلی خب من با تمام توان فیزیکی و روانیم، خواهر کوچیکمم، ازش خواهش میکنم که یه تیم بشیم و به کمک این بیایم اینو پوچ کنیم به سمت موفقیت.
ببینید من اینو متوجه هستم، یعنی اگر من البته یک کمی شما یه پیچی درش دارید، من اونجا یه ذره گیر هستم، اگر خواهر شما میگه بعد از گریه میگه که من اشتباه کردم و به همین جهت است که با این مسائل و مشکلات روبرو شدم و همینجا پرونده رو میبنده و دلش نمیخواد وارد تجزیه و تحلیل ذهنش و زندگیش در اون زمان بشه، رو من میتونم بفهمم، برای اینکه احساس میکنه خب اینجا نه خودش میتونه این رو ارزیابی کنه و راجبش نظری بده فایده‌اش یا دیگران، و بعدم هنوز میشه اینو اگر قبول میکنه اشتباه دیگه، حالا چرایی و چگونگی و من فهمیدم و اینجاشو فهمیدم و اون از اونجا اومده بود که بیشتر بوی توجیه داره تا تو توضیح. من باز برمیگردم سراغ اون سوالی که از مادر کردم و اون برای من موضوع اصلی و اساسی. الان ایشون که برگشته نه تنها در زمینه رفتارش با احتمالاً دیگران یا مردان یا فکر رابطه و ازدواج و اینا، در خانه کجاش غلط و بده که اگر شماها با اون موضوع و مسئله دارید اونجاست؟ یعنی الان رفتار و گفتار ایشون کدامه؟ عقیدهش، نظرش، تجزیه و تحلیل گذشتهش موضوعاتیست که میشه جور دیگه بهش نگاه کرد. الان چی کار میکنه ایشون که شما فکر میکنید بده، غلط، خطرناکه یا مسئله آفرینه و شما و خواهر رو به زحمت انداخته یا میاندازه؟
آی دکتر ببینید، من بزرگترین موردم اینه که مسئولیت، چون دیروز اشارم کردید بچه 10 ساله داره، مثلا این بچه حالا به هر دلیلی در طول هفته شاید در طول هفته که نه در طول ماه شاید 48 ساعت با مادرش باشه، من احساس میکنم اگر غلط کمکم کنید که به عنوان یک مسئولیتی که به عنوان یک فرزندی که به وجود آورده ایشون هست، به هر حال مسئول و ریسپانسیبلیتی باید داشته باشه، یه فرزندی هست ایشونو باید حداقل در حد خودش، در یه مادر در ماه 48 ساعته ایشونو کمک بکنه، مسئولیت نسبت به فرزندش، نسبت به فرزندش، نسبت به خانوادهش. آدم مسئولیت پذیری نمیبینمش، آدم واقع‌گرا و واقع‌بینی نمیبینمش که بیاد مواردش رو از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ هر چیزی که هست واقع بینانه با مسائل نگاه کنه. اگر بخواین جزئیات رو بازش کنم بفرمایید تا.
آره ببینید من باز همون چون میدونم کجا این مسئله گیرش هست و اگر بشه حلش کرد اونجاست. شما باز رفتید به دنیای ذهنی ایشون، عقیدهش، نظرش، حسش، احساسش، گرایشاش، جدول ترجیحاتش. من با همه اینا موافقم، یعنی به خاطر این من کسی رو نمیتونم برم دادگاه. من یک کسی رو میتونم برم دادگاه وقتی به کسی زده یه مشتی زده شیشه خونه یک کسی رو شکسته. من میخوام فقط رفتار کنونی ایشون رو، باز دیگه گفتار نامناسب ایشون رو هم متوجه هستم، ولی عقیده و نظرش به این که آدم میتونه به آسمان بره اگر یه ذره فشار به خودش بیاره پر در بیارم، باز باش مسئله ندارم. گفتار نامناسب و غلط و بد در ارتباط با شما که مثلا مثل توهین است که آدم میکنه و یا رفتار نامناسب، اون چیزیست به دنبالش هستم. صبر کنید بذارید ما چند دقیقه بعد صحبتون رو با هم ادامه میدیم. اگرم خواستید با خواهر یا مادر صحبت کنید خوشحال میشم. یکی دو تا نمونه به من بگید و بعدم مثلا بگید چگونگی واقعا برخورد شما با خواهر اصلا چند روز است و کجاست، اون چیزیست که اهمیت داره. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمند با ما باشید.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید و فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
من دکتر نادر جوادی متخصص بیماری‌های خون و سرطان همین جمعه در ساعت 9:30 بامداد با شما در مورد بیماری‌های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد.
تلفن مطب دکتر جوادی 818-578-6454.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصمیم به جدایی و طلاق به تنهایی سخت و دشوار است و در این راه شما نیاز به یک وکیل مبرز و آگاه دارید تا شما را یاری دهد. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، شما را در گرفتن ساپورت مالی از همسر پس از جدایی، گرفتن کمک مالی برای فرزندان، نوشتن قرارداد قبل از ازدواج یاری می دهند. همینطور در صورت نیاز به رسیدگی در امور جنایی، دکتر ساسان اخوت و همکاران در کنار شما خواهند بود. 877-97-52-529
مژده، سوپرمارکت ولیو پلاس در کناگا پارک به زودی با مدیریت جدید به سوپرمارکت جامبو سوپر فرش تبدیل می‌گردد. شما می‌توانید 7 روز هفته به جامبو سوپر فرش مارکت بیایید و از اجناس همیشگی و قیمت‌های مخصوص چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها استفاده کنید. در سوپرمارکت جامبو سوپر فرش خیار ایرانی، گوشت و مرغ و ماهی، برنج باسمتی و انواع معطرج خود را فراهم کنید. 6820 دسورو اونو جنب ونوئن، جامبو سوپر فرش مارکت.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسمتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسمتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، یه اتفاق خوبی که تو این فاصله افتاد، خواهر بزرگم هم حاضر به گفتگو شد که ایشون هم روی خط هست. من فقط راجع به این موردی که الان گفتیم و تو این فاصله با خواهر کوچیکم هم به این نتیجه رسیدیم. ببینید، دنبال یک سری مسائل جزئی رفتن، یک سری از اختلافات گذشته رو ایشون به میون آوردن که من مثلا در کودکی ایشون انقدر اذیت می‌کردم. دیروزم شما اشاره کردید که واقعا با دنیا اومدن ما پدر مادر ایشون ازشون گرفتیم و یه شریکی واسه شون ایجاد کردیم. این مشکلات رو الان هم داریم. حالا اگر دلتون خواست صلاح دونستید از ایشون هم میخواین یکی دو تا سوال بکنید، من گمان میکنم بهتر باشه. نمیدونم، شما هر جور صلاح میدونید مدیریت کنید.
ببینید عزیز، من شما هست که یه تصمیمی گرفتید برای که با هم گفتگویی داشته باشیم. البته هنوز برای من مبهم است، با توجه به حرفایی که مادر زدم دو تا نکته را عرض کردم. گفتم یک، اگر این حرفایی که زده میشه درسته، فرض بر این است که شما برخوردتون به دلیل اینکه کسی رو باش بدرفتاری کنید به خاطر گذشته جایی نداره، اونم خودتون میدونید. اگر نگران تکرار در آینده هستید میتونید مواظب و مراقب باشید، ولی نمیتونید صحبت از تنبیه قبل از ارتکاب جرم بکنید. اگر هم شما باور دارید که خیلی همه چیز به هم ریخته و پریشانه، خب ما با مسائل جدی روانی روبرو هستیم. حالا بیش از ماجرای تنبیه یا حتی نصیحت احتیاج به مواظبت و مراقبت. بنابراین اگر خواهر بزرگتون دلشون میخواد، نمیدونم، اولا اگر روی خطن و دلشون میخواد صحبت کنن، اول میخوام ببینم که صحبت من رو با مادرشون شنیدن یا نه. این اولین پرسشی است که من دارم. دوم، اون وقت من یه سوالی دارم، اگه دلشون خواست میتونم ازشون بپرسم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. شما برام بر گفتگوی من رو با مادر جون شنیدید عزیز؟
بله، من امروز صحبت شما رو سه بار سر هم گوش دادم با تمام جزئیات. فقط خیلی کوتاه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. این که آقای دکتر، من با تمام وجود قبول دارم که در سن 20 سالگی یه تصمیم غلط گرفتم و اولین اشتباه همین بود که آدمی که انتخاب کردم برای ازدواجم آدمی نبود که بتونه با من زندگی کنه و من با ایشون. حالا از اون زندگی الان 4 سال اومدم بیرون آقای دکتر. به هر حال سختیه تو اون زندگی کشیدم. از روزی که اومدم به خونه پدری، اینقدر که از خواهر و برادرم کم لطفی و کم محبتی دیدم از پدر مادرم. یعنی اگر قرار بود جایی برای ناراحتی و تنبیه باشه، باید از طرف پدر مادرم می بود، نه از طرف خواهر برادر کوچکم. من حتی آقای دکتر میگم، ویروس که شما فرمودین، آزادی افکار، آزادی بیان، من متاسفانه در حضور این آقا و اون خانم عزیزای من که برادر خواهر من هستن، این آزادی رو ندارن. یعنی به فرض اگر مهمانی میاد آقای دکتر، من حتی به خودم این اجازه نمیدم که بتونم در مورد لباس یه خانومی ازش تعریف کنم، چون بعد از رفتن اینا به من میگن که تو فقط در همین سطحی، تو حتی ما خجالت میکشیم از اینکه تو رو جایی نشون بدیم، خجالت میکشیم از اینکه بگیم تو خواهر مایی به خاطر رفتارات، به خاطر طرز بیانت. در صورتی که من آقای دکتر دوستای خودم رو دارم، رفت آمدهای خودم رو دارم، فکر نمی کنم یعنی یکی بار نشده پدر مادر من بیان بگن عزیزم دخترم با 34 سال این حرفت با این خانم قشنگ نبود یا این حرفت با این آقا قشنگ نبود. فقط این خواهر و برادر عزیز من میشستن انتقاد کنم که خب این الان با این خانم این حرف زد، الان با این آقا این حرف زد. حتی آقای دکتر، من توی این خونه میگم اصلا شاید درست نباشه، درگیری فیزیکی، یعنی خواهر کوچک من اجازه داد که دست رو من بلند کنه. توی یک روش گفتم، گفتم من یک زندگی 10 ساله رو به خاطر اینکه دیدم داره به هم به شعورم توهین داره میشه، به جسمم داره توهین میشه، گذاشتم کنار با اینکه میدونستم چه مشکلات دیگه یکی خونه پدرم ممکنه داشته باشم. ولی باز یعنی خواهر من این اجازه رو به خودش داد که دست رو من بلند کنه و حتی شما بود که تو 12 سال زندگی ما رو خراب کردی. من میخوام بدونم آقای دکتر این درسته که آدم یه آدمیه که حالا آسیب دیده ناخواسته یا خواسته یا به خاطر اون انتخاب اشتباهش آسیب دیده آقای دکتر، برگشته به خونه پدری، کلمه تنبیه رو به کار نمیبرم، پشیمانم از این که این انتخاب کردم، پشیمانم که پدر مادرم و ناخواسته درگیر یک ماجرا کردم که شاید میتونست یه زندگی بهتری هم برای من باشه هم برای اونا، آسایش اونا رو ریختم به هم. ولی اینکه این دوتا بخوان اینقدر نسبت به من گرد بگیرن، حتی بگن ما رومون نمیشه تو رو جایی معرفی کنیم، یعنی اگر جایی اگر دوست برادر من بیاد، برادر من میگه تو حق نداری از اتاق بیای بیرون، ما به تو یه اتاق دادیم. حالا اتاق کلمه خوبه آقای دکتر، بعضی موقع ها اسمت خیلی من معذرت میخوام آقای دکتر، خیلی متاسفم از اینکه این حرفو در برابر شما میزنم. میگن ما براتون یه طویله در نظر گرفتیم که تو اتاق هستا. این خیلی برای من سنگینه.
بله. ببینید عزیز، من متوجه هستم. من به همین جهت هست که دلم میخواد یه ذره ماجرا صمیمانه و صادقانه مطرح بشه. این نکته شما رو من یه تأکید روش بکنم. یه آدمی میتونه مست باشه و حواسش پرت پرت، یعنی مست باشه پشت فرمون میشنه بزنه پای منو قطع کنه. من تا آخر عمرم همیشه مشکل این قطع پا رو دارم، ولی من نمیتونم صبح تا غروب این ماجرای قطع پام رو هی بگم میخواستم بدوم به خاطر تو فلان فلان شده نتونستم، الان میخوام برم مهمونی به خاطر تو مسئله دارم. نه، اینا این کار رو نمیتونن بکنن. ما تازه یه آدمی رو یه دفعه محاکمه میکنیم، یه دفعه مجازات. در این گونه مواردم ما نمیتونیم حالا هر موضوع و مسئله پیدا میشه با اون مرتبط کنیم، ولی تأثیر کار بد و غلط و اشتباه یک کسی همیشه میتونه تا آخر عمر مطرح باشه، یعنی 1,000,000 بار. ولی این نمیشه هر دفعه ما به اونجا برگردیم، چون در اینجا ما خشم رو نگه میداریم و عصبانیت رو و خودمون رو آسیب میزنیم و آزار میدیم. من فکر کنم باز این جمله رو گفتم که این ما جاده بخشش تنها راه نجات ماست و الا از پا در میاد. بنابراین اصلا فرض رو بر این میگیریم شما در نهایت خودخواهی و بیماری و گرفتاری و هر چیز دیگه، لجبازی، بچه بازی، رفتید کاری کردید که پدر و مادر و خواهر و برادرتون سخت آسیب زدی. قبول، مثلا اینو انکار نمیکنم، شما الان حرفه. ولی بعد از اینکه حالا آمدید و میگید یک من اشتباه کردم و پشیمونم، یه دفعه یه روز همه میتونن به شما هجوم ببرن و خودشونو خالی کنن به خاطر اینکه خودشونو آزاد کنن، ولی دیگه تموم شد، دیگه فردا و پس فردا نمیشه راجبش حرف زد. اینکه شما یه دختر خانومی هستید که رفتید ازدواج کردید، یه بچه دارید، طلاق گرفتید، اومدید و در اون جامعه کمدان بیمار گیر گرفتار، حالا با این برچسب گویی یک آسیبی به تمام خلقت و ناموس خلقت زدید، که نمیشه به شما گفت نه یا تو، برای که ما با تو خجالت بشیم اگر همچی حرفی مطرحه. و یا اگر شما یه حرف من حتما بهت میرسم عزیز، اگر یه حرف عادی و معمولی میزنی که حتی اشتباهی است که اگر شما ازدواجم نکرده بودید ستام دکترا داشتید ممکن اون بزنید باعث نمید. بنابراین من دلم میخواد مسئله با تفکیک کرد. به گونه ای که شما موضوع را مطرح میکنید همون نگرانی من بوده. این که چنین هست یا نیست رو نمیدونم، بنابراین خوشحال میشم برادرتون توضیحش بده. بگو عزیز.
آقای دکتر ببینید، اینجوری این گزارشی که شد دارن میدن هست، من با متاسفم باز مولویو میفهمم که میگه کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد. من این حرف رو زدم با نهایت جوانی، نادانی، ناآگاهی این کار این حرف رو زدم. اما اون طرف دریچه‌ام اون قضیه رو ببینید، حالا شما هی داری تاکید میکنید 10 سال پیش اتفاقی افتاده تموم شده رفته، ابدا برای من موضوع 10 سال پیش نیست. من دارم الان عرض میکنم از لحاظ اجتماعی اگر همین الان با یک کسی با یه لباسی بیاد ایشونو میتونه راحت گول بزنه. اگر الان مادر روی خط صدای ما 3 نفر رو داره میشنوه، الان 100,000 تومان پول به ایشون بدن، با خواهر کوچیکترم نزدیک 9 سال اختلاف سن داره. یعنی الان مادر جون بگی که من 100,000 تومان دارم، اون 100,000 تومان رو به دختر بزرگترم سیف‌تر میسپارم و مطمئنم که اتفاقی واسش نمیفته، یا با دختر کوچیکتر الان امروز سال 92، اصلا صحبت گذشته نیست. یعنی من حالا ما متاسفانه چون این اتفاق گذشته و یه اتفاقی بوده که بود بوده از لحاظ طلاق، الان چه تضمینی هست منی که انقدر ادعا دارم من این اتفاق برام نیفته، خواهر کوچیکترم توی زندگی به شکست برنخوره؟ این هر کسی در کمین ما هست. ولی آقای دکتر عزیز، من دارم نسبت به امروز صحبت میکنم که اون اتفاقات امروز هم میفته. بدون تنبیه هم نمیکنم، من دارم هشدار میدم، من دارم چراغا رو روشن میکنم، میگم با این رفتار با این منش ازم به حضور شما که
من روز رفتاری رو ندیدم. ببین عزیز، من میدونی وقتم، اگر من با شما رو داشتم در 20 ساعت 50 ساعتم میشد وقت داشت تو کار تراپی همه هم بودید، خیلی خوب بود، چون وقت محدوده. من هنوز از ناحیه شما و مادر کار غلطی که همکتون داره خواهر میکنه که شما به خاطرش ناراحت میشید واکنش نشون میدید نشنیدم. گذشته رو که میگید در گذشته تموم شد، بسیار خوب. الان ایشون
چه سال 92،
الان ایشون مثلا ظرف یک ماه گذشته، نه اونم متوجه هستم، شما به من بگید که آیا حاضر هستی که حتی بچه تو یه روز دسته ایشون بدی، هم ممکنه بگم نه. ولی این عیب ایشون نیست به خاطرش مجازات بشه. شما میتونید بچه‌مو نمیدید.
نه مجازاتی
نه ما... نه صبر کنید. نه 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 صبر کنید از همینجا. مادر جون الان به من بگن که من این 100,000 تومانو حتما دست دختر بزرگم نمیدم برای که بهش اطمینان ندارم، من میپذیرم، من اصلا حرفی هم ندارم. ولی نمیتونم بگن من چون نمیتونم 100,000 تومان رو بهش بدم حالا میذارم تو گوشش. این مسئله ایمانه.
نه چی زده تو گوشش؟
نه خب ایشون میگه، این میگه چرا ایشون میگه من وقتی که مهمون میاد به من میگن تو نه باعث خجالتی؟ ایشون کار خجالت باری نکرده جان.
ببینید آقای دکتر عزیز، وقتی بیاد که این بحث رو ببینید، این من نمیخوام پیش داوری بکنم، ولی این اطمینان رو دارم که میاد بخواد راجع به مسئله اقتصادی صحبت کنه، بخواد بیاد به من یه هینتی بده، بخواد برای من، اگر من مطمئن تردید ندارم که اگر این میدون رو باز بذارم ایشون میاد تو تریتوری، میاد تو قلمرو هر کسی، بدون مشخص رفتار امروز شاهی دکتر عزیز، وقتی بخواد به شما یه کسی درس جامعه شناسی بده، وقتی تحصیلات و آگاهیشو نداره، من اینو میبینم، دارم لمس میکنم، خواهر کوچیکترم هست، ایشون هم الان رو تلفن نظرشو بده.
نه مادرم هست. نه ببین عزیز، ببین عزیز، ما داریم دوره یه موضوع میچرخیم. من کاملا متوجه زمینه ذهنی حاکم بر ایران و حاکم بر شما هستم، خبر از اون دارم عزیز، ولی من اونو چون درست نمیدونم دارم با شما بحث میکنم. من حرفم این است که اصلا ایشون 100,000 بار جنایت کرد، نه یه دفعه ده دفعه، خب. 100. الان شما میتونید مواظب باشید اما نمیتونید تنبیهش کنید و محدودش کنید. یعنی این مسئله من
همین مواظب بودن یعنی چی؟
هیچ مواظب بودن یعنی داره میاد، یعنی خیلی ساده، یعنی میاد تو مهمونی میگیره میشینه. اگر شما به من میگفتید اون روز آمد نشست و یه چنین آبروریزی کرد، من اصلا حرفی نداشتم، میگفتم درست میگید نیاد مهمونی. اگر میگید اون روز آمد و برخورد بدی با یکی از مهمونها داشت و یه گرفتاری بزرگی پیدا شد، ایشون نه دیگران شد، من میگم خب راست میگید.
برای خواهرم افتاده، خواهر کوچیکترم الان.
آقای دکتر
خواهر کوچیکترم
آقای جان
سلام. آقای دکتر
سلام عزیز،
خسته نباشید. آقای دکتر من بابام تا که مستحضر هستم فرزند کوچیک خانواده هستم و این اتفاق برای خود من افتاد. یعنی من یکی از مشکلاتی که الان برای من، حالا شاید به عنوان که همجنسیم هر دومون دختریم و متاسفانه خواهر بزرگتر الان دائم در حال یه سری مقایسه کردن ها، یعنی این که من که با ایشون 9 سال اختلاف دارم، شرایط فعلی منو با شرایط 9 سال پیشش که تو سن من بوده کاملا داره مقایسه میکنه. چطور اون موقع که من نمیتونستم بیرون برم این میره، چطور اون موقع من نمیتونستم کاری بکنم این میکنه، چطور حالا در مقام مقایسه تماش با من، یعنی و این واقعا برای من آزاردهنده.
نه ببین عزیز دل، ببین قربونت، ببین عزیز دل، من میفهمم تو رو، ولی اصلا بزرگترین گرفتاری بچه ها هیچ پدر و مادری نیست که بچه رو بزرگ نکرده باشن، هیچ پدر مادری بچه رو بزرگ نکرده باشن که یکی از اینا به پدر و مادر نگه تو به اون توجه میکنی من نمیکنی، و هیچ بچه هم نیست که نیاد بگه برای من تا 20 سالگی ماشین نخریدی، برای چی برای این تو 18 سالگی خریدی، به من تا 22 سالگی نمیذاشی تنها برم سینما، این 14 سالگی داره میره. اصلا خانواده این، ولی این چیزیست که شما من بگید خواهر شما بدون توجه به شرایط و وضعیت و اینا این حرفو میزنه، من میگم حرف غلطیست، ولی این چیزی نیست که به خاطر اون شما بخواید باش دعوا کنید. یعنی حرف شما این است که جان نه عزیزم ابدا ابدا،
من الان برای اتفاقی که گفتم من واقعا هنوز از این جریانی که شاید دو ماه پیش اتفاق افتاد و ما دو تا درگیری فیزیکی شدیم، من بارها تو صحبت های شما حالا راجع به تربیت فرزندان شنیدم که اون کسی که میزنه خودش بیشتر آسیب میبینه و من کاملا اینو درک کردم، یعنی من با این کارم انقدر که به خودم آسیب زدم شاید به ایشون نزدم و من خب واقعا یه اتفاقی افتاد که حالا خودشون در جریان هم که ایشون خیلی اتفاقی یکی از دوستای من و مثلا توی خیابون، یعنی کاملا میخوام براتون مثال بزنم که شاید یک مثال جریان براتون باستر
بذار من ازت یه خواهشی بکنم عزیز، چون ما الان به پیام ها رسیم، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو میدونیم روی خط باش عزیز،
در
خدمت خ.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کرده، همین سه‌شنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح به سخنان ناری کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
همین دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر دکتر محمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو در مورد آخرین درمان‌های ریزش مو و آخرین روش‌های کاشت مو صحبت خواهند کرد. 949-219-2027.
کافه رستوران بهار در گلندل آخر هفته‌ها با موزیک زنده به چند زبان بدون موزیک چارج و منوی کامل غذاهای ایرانی از شما پذیرایی می‌کند. کافه رستوران بهار در گلندل 818-552-3500.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، اجازه بدید با یکی از این خوبان صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از وقتی که برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
من فرزند کوچکم همچنان.
آی نو میدونم نه بزرگم نمیشی دختر برای جان.
بله و من سالی که داشتم براتون توضیح میدم این بود که چون میخوام براتون با مثال توضیح بدم که شاید یه مقدار بیشتر بتونید لمس کنید اینجا. ایشون یکی از دوستای منو خیلی اتفاقی مثلا توی یه جای عمومی دید و دوستی که از طریق من آشنا شد و من با اون دوستم کاملا یه سری من حالت زیاد نمیگم صمیمیت نداشتم ولی رعایت یه سری مسائل رو با هم داریم و ایشون رو خیلی اتفاقی توی خیابون دیدم. بعد از حالا اخوا شروع کردن به یه سری حرفایی که راجع به من، یعنی که مثلا الان خواهرم تو چه ارتباطی هست با کی هست چی کار میکنه، یعنی که مثلا چرا برنامه نمیذاری چرا، و من واقعا این باعث خجالت من شد. یعنی شما همینطور گفتید توی یک مهمانی مگه ایشون چه رفتاری از خودش نشون میده که باعث خجالت شما، و این موضوع واقعا باعث خجالت من شد. و به این شکل نبود که حالا اون دوست من بخواد مثلا به خاطر اینکه بین ما رو به هم بزنه، یعنی واقعا یک همچین شخصیتی درش نمیبینم و این یعنی درگیری ما این باعث شده.
خب حالا شما فکر نمی کنید یک خواهر فکر کرده شما با هم واقعا دوستید، دو اشتباه کرده، سه اون یه صحبتی کرده، چهار این گزارشی که از جانب این دختر خانم شنیدید خیلی دقیق و درست نیست، و پنج قبل از یه پرسشی و توضیح و معذرت خواهی از جانب خواهر شما با درگیر با هم می شدید؟ گرچه من می خواهم خواهر کنم بگید جان
متاسفانه ایشون من چرا یعنی با مادرم یعنی این جریان مسئله هم و گفتم من یه سری مسائل رو با ایشون رایت میکنم، ایشون مثلا اجازه نه که اجازه نداشت ولی میگم من به عنوان یک دوست جلوی یک دوست خجالت کشیدم با رفتار.
نه من متوجه هستم عزیز، من اصلا نمیخوام بگم یک خواهرتون کار درستی کرد و شما نباید خجالت میکشید، ولی ببین عزیز همه اینا شدت مسئله است. یعنی من مطمئنم شما حرفایی زدید که مادر یا پدر ممکنه خجالت کشته باشن، پدر و مادر یه جای حرفی زدن شما خجالت کشیدین. من اصلا اینو انکار نمی کنم، بعدم به من میگید نوعش شدید و بد بوده، اونم قبول دارم، نبایدم اتفاق می افتاد، کاملا با تون موافقم. ولی ببینید عزیز، شما رابطتون مثل دو تا آدمی است یا مثل کسی است که کشتی میگیره، دنبال یه فرصتی هستید که از نقطه ضعف یه آدمی استفاده کنید و بکوبیدش. اون چیزی است که من درست نمیدونم. یعنی ببینید شما اگر دیده خطا پوش نداشته باشید گرفتاری است. من دیدم خود اتفاقا خواهر تو همین زمینه این حرفی داره بزنه، خواهر بزرگت.
بله آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم وقتی شما گفتین که یعنی یک اگر این خواهر شما اصلا یه صحبتی با این خانم کرده، یکی از این موردات این بود که شاید اطلاعات غلط به شما دادن. من خانم اتفاقی که میگم یه جای عمومی دیدم، همونطور که خواهرم گفت، حال خواهرم رو پرسید، من گفتم خوبه، ما خیلی با هم، یعنی من فکر میکنم تنها چیزی که اشتباه کردم به این دوستشون گفتم، گفتم ما خیلی با هم به قول امروزی ها نایس نیستیم. من فقط همین یک کلمه رو گفتم. بعد از من پرسید که ازدواج نکردی اون دوستشون؟ گفتم که نه، ولی آقای دکتر من متاسفانه که شاید اینو صادقانه به ایشون گفتم، الان مورد انتقاد این عزیزا قرار گرفتم. بعدشون بگم نه، ولی اگر موقعیت خوبی برام پیش بیاد چرا، من خیلی دوست دارم که یک بار دیگه ازدواج کنم. من این حرف رو زدم، بعد اون وقت اینا از این حرف من خجالت زده شدن. آقای دکتر
واقعا حد حرف اینه؟ اتفاقا شما این میگفتید دیگه نمیخوام خجالت، نمیخوام ازدواج بکنم، خجالت داشت؟
نه آقای صادقانه دارم خدمت شما عرض میکنم که از من پرسید شما ازدواج نمی‌کنید.
نفهمیدم، شنیدم تو چی شنیدی عزیز؟
آقای دکتر عزیز عذر میخوام، من منظورم اصلا من واقعا اینو به شما مطرح نکردم. ایشون راجع به روابط من که خواهر کوچیک من الان مثلا با فلان کس مثلا دوسته، یا مثلا الان چیکار، مثلا من متوجه ارتباط مثلا این دوتا شدم.
خب این حرف دیگریست.
روی خودم
شما حرفتون این است که اون خانم این حرفا رو زد و خواهرتون قبول کرد که این حرفا رو به اون خانم زده؟
من اصلا با ایشون
آخ پس چیز آخ من که دفتر. من که آدم ها رو نمیتونم قبل از این که ازشون بپرسم عزیز محکوم کنم اعدام کنم.
آقای دکتر از میخوام خواهر بزرگم کلن، یعنی اینجور که من شناخت ازشون دارم به عنوان یک خواهر که 24 ساله دارم باش زندگی میکنم، اینه که ایشون خب خیلی راحت میتونن قضایی رو انکار کنن.
نه متوجه
هم، حتی مامان میتونه
آقای دکتر اگر بخوام بگم دروغ نمیگن، شما میفهمید یه سری مسائل پروژکشن دارن بزرگ نمایی میکنن، ایشون هم کوچیک میکنه، اتفاقی نبوده، حرفی نبوده، یعنی صفر و صد میکنن، صد و صفر میکنن.
شما چقدر برنامه های من میشنوید، حرفای بی خودی منو میزنید.
من بیشتر از هر کسی صحبت های شما رو میشنوم. دیروزم روی خط گفتید این رفتار من حیوانیه، البته خب من گفتم آره آیه تو بده از نزدیک ببینه، حالا من از نزدیک ببینه. هفته پیشم به من گفتید سال 93 نوروز میام میکشم، اینم روی خط برای اطلاع چون آره یادتون نمیاد.
شما اون آدم هستید؟ اوکی، پس نه حالا لازم شد، مخصوصا حالا که وکالت از خواهر بزرگم دارم به هر حال.
آره
نه ببینید بذار من به شما یه چیزی بگم. جان بگو عزیز.
ببخشید من فقط چون صحبت دیروز خیلی منو زدید، من یه مقداری اینم بگم. ببینید گذشته و در گذشته درسته، ولی شما وقتی میایید کنفرانستون رو معرفی کنید، از رزومتون میگید اقتصادم رو اینجا خوندم، این کارهای خوبو کردم، دکترای جامعه شناسی مو دارم، به عنوان یک سری اچیومنتاتون رو میایید مطرح میکنید، من وقتی بخوام بگم میگم اینجا شکست خوردم تو ذهنم، اینجا اشتباه کردم، اینجا رفتارم درست نبوده، اینا رو فکر میکنم که بیام یه جوری درست بکنم. یعنی گذشته در گذشته حالا یه ذره من باش اختلاف دارم، شما چرا نمیگید آقا من لیسانس اقتصادم رو گرفتم؟
نه عزیز من نه آخه ویت ببینید حالا من مطمئنم خوشحالم میشنوید، ولی بحث در باره نگه داشتن اشکال و اختلاف با دیگرانه یا رنجی است که امروز کاری براش نمیشه کرد. شما اگر برید یه جایی مجبورید بگید من مهندس برقم تموم شده رفت، شما اینو میگید مال گذشته است. من حرفم گذشته در گذشته، یعنی من و شما دو کار نمیتونیم بکنیم، یکی گذشته رو نمیتونیم بیاریم حتی خوبش رو، برای که باید خیلی آدم بیکاری امروز باشیم و به این دلیل از گذشته حرف بزنیم، و دوم میخوایم اون رو وسیله و بهانه برای تصمیم امروز و آسیب امروز بگیریم از اون بابته. و الا اگر شما من بگید که من 20 سال پیانو میذارم یا 10 سال تنیس بازی میکنم، که من خیلی دلم میخواد سابقه شما رو بدونم، اون گذشته نه تنها در نگذشته، در وجود شما جا افتاده.
منم حرفم همینه. درود بر شما.
آخه عزیز سر شماها سر اشتباهی ایشون ولش نمیکنه. ببین عزیز
آقای دکتر من یه لحظه فقط من اینو بگم. ببینید باور بر اینه که ایشون خودشون پذیرفتن که 10 سال توی ازدواج غلط بودن. اوکی رایت، من عزیزانمون با تمام توان ایشونو کمک میکنیم، ولی ایشون باید اول بپذیره که آسیب دیده. منی که دندونم درد میکنه اول باید
نه اون قرار نیست آسیب بگه آسیب ده. اصلا نمیدونم معنیش چیه، و بعد از اون آخه به کی بگه؟ به دکترش میدونم میگه، ولی به خواهرش برای چی بگه؟
خب درود بر شما، بگه خواهر من یه دکتری داری تو معرفی کنی؟ خب آخه برادر من توی کسی میشناسی که آیده
نه خودش میتونه بره بگیره
لباس چی بپوشم؟ آیه دکتر عزیز وقتی بگه من رنگ موهام قشنگ شده به خواهرم بگه، خب این معلومه که صلاح کار کجا و من خراب کجا. دوست عزیز وقتی این حالو داره باید تمام توان فیزیکیش و روانیش بشه که آقا من این مشکل حل کنم.
نه باید مادر من آخه عزیز نه. چرا لغت باید حکم صادر میکنی عزیز من؟ شما یه حرفت نصب کن، حرفت اینه که اگر یه آدمی اشتباه کرده نمیپذیره، به همه اعلان نمیکنه، نمیگه خاک تو سر من، ما همجوری میکوبیمش.
خاک تو سر من آقای دکتر؟
نه اون داره نه نه نه, نه. آخه میگید ایشون باید قبول کنه اشتباه کرده، باید قبول کنه فلان بهمان است، برای چی باز رفتی سراغ بازار اقرار و اعتراف در مقابل کسی که به اون مربوط نیست؟
نه قربان نه من عرض منو بد میگیرید، نمیدونم من یه جوری دیگه دارم مسخ میکنم. من باید درد و احساس کنم تو دهنم؟
نه نه باید نیست عزیزم. شما برای آدم ها چرا تصمیم میگیرید؟ خواهر شما عزیز من سب ببین عزیز، خواهر شما حتی به اندازه سر سوزن تردید نداره که ازدواج اشتباهی کرد، اصلا مهم نیست میگیانه. خواهر شما از این کار بسیار پشیمونه. خواهر شما یه بچه 10 ساله داره، ولش کرده، دست شوهرش آمده و گرفتاره. پس بنابراین اصلا من درباره یه آدمی که خور رو خمیر شده توی تصادف بگم قبول نمیکنی تصادف که، خب معلومه قبول میکنه، ولی بعدن نمیخواد توصیه و نظر کسانی رو که صلاحیت و حسنیتشون رو نشون نمیدن در این زمینه بپذیره. یعنی حالا منی که از راه رسیدم میگم خاک تو سرت، برای که چرا تو اون رفتی، چرا حواست پرت بود، برو بمیر، ماشین منو خراب کردی، آبروی منو بردی، حالا برگرد بگه من اعتراف میکنم به شما که اشتباه کردم و دکتر برای من پیدا کنی. آخه اشکال کار من این است که جان
آقا دکتر، من یه صحبت کوتاهی واسه میتونم بکنم؟
حتما.
اینکه اینا میگن که این خانم مشکل درد داره ولی پیش دکتر نمیره. من پیش مشاورم میرم، پیش عزیزای مثل شما کمکم میکنم، حتی در مورد پسرم که این آقا میگن که مسئولیت پذیر نیست. من وقتی شرایط داخل خونه رو تعریف کردم، گفتم من تو خونه خیلی از نظر روابط با خواهر و برادرم خوب نیستم، گفت اصلا صلاح نیست که پسر تو بیا توی اون جو، بذار پسر اگر توی اون جو آسایش داره. به هر حال تو از نوع برخورد این پسر وقتی در ماه یک بار میاد پیش تو یا هر دو ماه یک بار میاد، تو متوجه میشه از روزیه این، از مدل درس خوندنش، از حالا با معلمش صحبت میکنه. من میبینم اونجا چون با پدر بزرگ و مادر بزرگش و پدرش زندگی میکنه، من متوجه شدم که این به درسش داره میرسه، از نظر تعامل اجتماعی توی وضعیت خوبیه. وقتی اینا رو به مشاورم گفتم، گفت تو تو جوی نیستی که الان بخوای پسر 10 سالت هم بیاد به فرض احترامی خواهر کوچکترتو ببینه یا برادرتو ببینه. حالا اینا با تو مشکل دارن، اول تو مشکل تو با اینا حل کن، بعد پذیرای پسرت باش. اگر پسرتو بیاد و ببینه این بی‌احترامی های اینا رو،
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ببینید نه من اشکال کاری که من اینجا دارم این هست که اولا یک علاوه بر وقتم و گرفتاری ها، اشکال کار این است که همه شما در یه زمینه هایی درست میگید، در یه زمینه هایی درستتون اینقدر مهم نیست ولی مهمش میگیرید، یه جاهایی نظری دارید که خیلی درست نیست ولی با یا زیرکی یا با یه آگاهی و یا به نوعی که باش عادت کردی اون رو به صورت خوب میخواید جلوه بدید. من موضوع و مثلا متاسفم تلفناتون قطع شد. موضوع و مثلا بسیار بسیار روشنه. در یه خانواده ما هستیم که یک نفر اشتباهی کرده در ازدواجش و این رو در یه سن 20-21 سالگی انجام داده با بازی و لجبازی و هر چیز دیگری از این قبیل و رفته و سرش هم سخت به سنگ خورده. شرایط بدی که دیروز مادر تعریف کردن رو تحمل کرده، آخر کار با توجه به شرایط و قوانین اون کشور از همسرش جدا شده، فرزندش رو هم چون 10 سالش بوده به او ندادن یا اصلا توانش رو نداشته و چون خودش هم با توجه به شرایط اقتصادی ایران با وجودی که مدرک لیسانس داره یه چیزی نزدیک 700 هزار تومان هم حقوق میگیره، چون خط فقر الان یه چیزی نزدیک 1,400,000 دو برابر اون پوله، به هیچ وجه به تنهایی اصلا نمیتونه زندگی خودشو اداره کنه، یعنی یه خانک یه آلونکی داشته باشه و بتونه خرج زندگیشو بده بره سر کارو برگرده، همین، اینو نداره. پس بنابراین به این خانه برگشته. تو این خانه یه پسر 31 ساله و یه دختر 24 ساله همچنان هستن. اونا الان امکانات مالیشون طوری نیست که شرایطی فراهم کنن که این دختر یا اون خواهر و برادر جدا زندگی کنن. به دلیل آسیبی که در این ازدواج به همه خورده، که حتما خورده و به خود این دختر خانم خیلی بیشتر، همچنان این خشم و قهر وجود داره و هر کسی گوشش بره میکنه. به نظر من و به حساب خودش استفاده کنه از اشتباه او برای پیش بردن الان نظرش و عقیدش، حتی اون زمان که فکر میکنه این نظر و عقیده صلاح اون مثلا خواهرشه. اونو من میفهمم، یعنی الان برادر شما چند دفعه لغت باید رو به کار برد، یعنی این فرض بر اینه که اینا موضوعی درستن، اینا موضوعی اصلی و اساسی هن و خواهر من باید این کار بکنه. خب این بایدها و احکام صادر کردن ها حتی جای گفتگو داره و تازه نمیخواد بکنه. این باید من برای دیگری تعهد و مسئولیتی رو به وجود نمیاره و همچنان او رو آزاد میذاره که اشتباه کنه. حتی من فکر کنم دیروز این بحث داشتم که آدم ها حق اشتباه و گناه رو دارن ولی حق جرم رو ندارن که مخالف رفتاره، و منم تمام این گفتگوهایی بود که چه کرده. حتی موردی که باعث برخورد فیزیکی بین دو تا خواهر شده این است که اصلا خواهر شما اشتباه کرده، به دوست شما یا دوست نمای شما حرفایی رو راجع به خواهرش زده که حتما هم نباید میزده، اصلا فرض رو بر این میگیریم، ولی این دلیلش این نیست که ما این رو مبنای قرار بدیم برای باز کردن یه دری که حالا ما تو رو همه گونه در هر زمینه دیگری هم، نه اینکه مواظب و مراقبتیم، تنبیه میکنیم، شکنجه میکنیم. گرفتاری من اونجاست، یعنی من از اون فرهنگی دارم الان صحبت میکنم که فرهنگ تنبیهه، فرهنگ تنبهه، فرهنگ عبرته. این اون خطری است که وجود داره و ضمناً آدما رو برای گناهشون نه تنها برای همکنون و در مدت محکومیتشون بلکه تا ابد نگهشون داریم. این نگاه ابدی شدن گناه که برای ابد در جهنمی، برای ابد محرومی از نمیدونم فضل و فیض الهی، اینا گرفتاری است که باورهای تند و تیز مذهبی متأسفانه در جامعه ایران اینقدر غالب کرده و چون هزاران هزار بار شنیدیم متوجه این که این باورهای پا بر جای نابجا مبنای کاره. من گرفتاریم اونجاست. متاسفانه تلفنشون قطع شد، نه اینکه بخوام این گفتگو رو ادامه بدم چون ممکنه مطالب رو از راهی بشنون، ولی میخوام بگم برن با هم با یک کسی که یه چند ساعتی بگذرونن و آخر کار به توافقی برسن که مواظب و مراقب هم باشن، و الا با این جدال که بیا و زندگی رو یا قماری کنیم تو ببر من ببازم، یا بیا سر چهارراه تصادفی باشه بزنیم به هم بعد ببینیم ماشین کی بیشتر خسارت بهش وارد میشه و دل من خنک بشه که خسارت من به تو 10,000 تومنه و خسارت تو من 1,000 تومن، و بیا یه دفعه دیگه این کارو بکنیم به این امید که همین وضعیت یا همین نسبت رو یا شاید بدترش رو ادامه بدیم، اینا فاجعه است. من احساسم این است که اصلا اتفاقی افتاده، اشتباهی شده، اصلا هم 100% حق با بقیه است. خواهر بزرگ شما، دختر بزرگ خانواده اشتباه بدی کرده، بقیه هم به زحمت انداخته، برای بقیه هم مسئله به وجود آورده، برای ازدواج شما هم موانع و محدودیت رو ساخته. اصلا هیچ کدوم از اینا انکار نمی کنم، ولی حالا با کوبیدن او و کوفته شدن خود به جایی نمی رسید. یعنی این اون چیزیست که به نظر من مسئله انسانیت اینجا مطرح میشه، و الا اگر من شما بخوایم به صورت قواعد و قوانین یا باید و نباید هایی که بر اساس باورها برای خودمون درست کردیم حرکت کنیم، هیچ آدمی حتی یک روز هم آزاد و راحت نخواهد بود. گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آنچه هست گیرن. ما نه بیگناهیم نه حتی کم گناه و نه خارج از خطا. انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. بنابراین ما برای حل کردن مسئله دیده خطا پوش میخواییم و الا گیر میفتیم و گرفتار. متاسفم تلفنشون قطع شد، ولی شاید کمی هم با هم صحبت کردیم. اجازه بدید که بعد از مدتی با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
اگر از بیماری قند، فشار خون، پوسیدگی پشت چشم رنج میبرید، خطر ابتلا به ناراحتی دید تا حد نابینایی وجود دارد و شما باید هر سال توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوید. خوشبختانه دکتر سامی کامجو با تشخیص و درمان به موقع میتواند شما را از ابتلا به امراض شبکیه نجات دهد. علائم بیماری های شبکیه عبارتند از دیدن لکه های سیاه در جلوی چشم، دید تار و برق زدن نور در چشم. دکتر سامی کامجو تزریقات چشمی، لیزر درمانی و دست صورت لزوم جراحی چشم را برای برطرف کردن مشکل شبکیه در چشم انجام می‌دهد.
اکثر بیمه‌ها از جمله مدیکر و مدیکال پذیرفته می‌شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020.
بینایی نعمت بزرگی است و دکتر سامی کامجو متخصص شبکیه می‌تواند با یک معاینه ساده شما را از آسیب‌های ناگهانی چشم در امان نگه دارد.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
بنابر آمار رسمی، حدود 40% از مردم بعد از 65 سالگی با وجود داشتن مدیکر در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی شخصاً حق انتخاب محل را نداشته و فقط باید از نرسینگ هوم استفاده کنند که متأسفانه مدیکر فقط قسمت کوچکی از هزینه را می‌پردازد. بنابراین برای داشتن راحتی خیال، آزادی حق انتخاب محل زندگی و حفاظت از دارایی خود با آینده نگری، باید از بیمه لانگ ترم کر استفاده شود که کمپانی بانک لایف با ارائه بیمه لانگ ترم کر همه این امکانات را در اختیار شما قرار میدهد. منتها باید با یک نماینده فعال مشورت شود.
من فلورا کاشانچی، نماینده کمپانی بانکرز لایف اینشورنس با شماره لایسنس 0790299 و 20 سال تجربه با تلفن 818-710-0707 یا دستی 818-429-6193 با عضویت در 08 در خدمت شما هستم.
مجتمع فرهنگی ایرت تقدیم میکند. دوره جدید کلاس‌های کبالا از سه‌شنبه 9 آوریل توسط آقای نادر قیام 7:30 شب و چهارشنبه 10 آوریل 10 صبح مخصوص بانوان توسط خانم الیزانس برگزار می‌شود. 818-342-9303.
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ماه بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989
818-643-3989
Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. یک کشتی حامل سلاح‌های سنگین در هنگام ورود به آب‌های ساحلی کشور مصر توسط نیروی دریایی این کشور در دریای سرخ توقیف شده است. سخنگوی ستاد ارتش مصر گفت این کشتی به یک شرکت خصوصی امنیت دریایی تعلق دارد که امنیت شناورها را هنگام عبور از مناطق خطرناک به ویژه با گسترش دزدی دریایی در جنوب دریای سرخ تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این کشتی با دست کم 7 خدمه قبل از ورود به آبهای مصر یک هفته در آبهای بین المللی بوده است و اکنون به بندری در جنوب شرقی قاهره هدایت شده تا تحقیقات لازم درباره قانونی بودن تسلیحات داخل آن انجام گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به پرزیدنت اوباما و چاک هگل وزیر دفاع آمریکا پیوسته و از بخشی از درآمد سالانه خود در همبستگی با کارکنان فدرال که اجباراً باید مرخصی بدون حقوق بگیرند صرف نظر کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری 5% از درآمد سالانه خود را جهت کمک به مؤسسات خیریه برای بهره‌گیری کارکنان وزارت خارجه و خانواده آنها اختصاص می‌دهد. درآمد سالانه وزیر خارجه آمریکا بیش از 183 هزار دلار در سال است. کاهش اجباری هزینه‌های دولتی در ماه مارس گذشته به اجرا گذاشته شد و به موجب آن بسیاری از کارکنان فدرال مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می‌شوند. آمریکا با درخواست مقامات روسیه برای دیدار با یک زندانی روس در بازداشتگاه گوانتانامو مخالفت کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت درخواست روسیه به اطلاع این زندانی رسیده ولی او با این تقاضا مخالفت کرده است. وی افزود قوانین آمریکا اجازه نمی‌دهد که این زندانی را وادار به این ملاقات کنند. بر اساس گزارش‌ها این زندانی روس راویل منگازوف که پیشتر رقصنده باله بوده و هنگام حضور در ارتش روسیه به دین اسلام گروید از 11 سال پیش در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 67، در منطقه ولی 79 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 62 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 55 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین شنبه و یک شنبه پس فردا و روز بعد کنفرانس کودک درون رو از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر هر روز به مدت 6 ساعت در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و خیابان مین خواهم داشت. در این کنفرانس 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 ماهگی تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 رو خواهم داشت. و سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین کودک درون همین شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل در شهر ارواین ورودی این کنفرانس 12 ساعته $90 هست. همچنین روز پنجشنبه آینده 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و اگر اطلاعات بیشتری میخواید و یا پرسش‌هایی در این زمینه دارید میتونید با تلفن 818-451-66-66 با آقای محمدی تماس بگیرید. همچنین دو سفر ما همچنان برپاست، شب و سه روزه از لس‌آنجلس به انسنادای مکزیک، دو هفته دیگر است از جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 و سفر 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر بابنده هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم از محبتتون که من وقت میدین که با شما صحبت بکنم. در مورد سوشال اینجاستس یا سوشال جاستس می‌خواستم ازتون چند تا سوال بکنم و واسه سعی بکنم که اینو بیشتر بفهمم. اون چیزایی که ریسنتلی در سوشال میدیا یا تمام جاها به نظر میرسه بچه‌هایی هستن، یعنی اون چیزایی که در نظر من هستن فعلا اون چیز بچه‌هایی هستن که مورد ظلم و ستم کلیسا قرار گرفتن، یا اصلا به طور کلی به نظر میرسه که هر چی که انسان ضعیف‌تره و کم قدرت‌تره بیشتر پایمال میشه و از بین میره. غیر از کلیسا من چیزی که در حال حاضر چیزای فیلمای خیلی مستندی دیدم در مورد متاسفانه زجری که بچه‌های عرب از
حالا ببینید حالا یه ذره شما وارد بحث سیاسی و مذهبیش نکنید، چون اون وقت بعدن جانبداری و موافقت و مخالفت شده. اگر به صورت کلی مطرحش کنین مسئله
به صورت باشن. کلی
نه بذار اولا به شما بگم لغت سوشال جستیس که میفرمایید معمولا بحث اجتماعی غالب اوقات با بحث اقتصادیشه، یعنی وقتی شما فرمودید سوشال جستیس یا این جستیس من رفتم سراغ وضعیت اقتصادی، بعدم میاد سراغ مسئله سیاسی و حقوق بشر و البته بعدن وارد موضوعها و موارد دیگری هم میشه. حالا با توجه به این فقط توجه و اشاره کردم بدونی که وارد بحث عرب و عجم و ایرانی و اینا بشید یا کلیسا و مسیحیت گویی بقیه ادیان همه چیزشون درسته، بیاد ازش بگذاریم، یعنی مسئله رو به صورت کلی مطرح کنید اون چیزی که مورد نظرتونه. البته اگر یه چیزی مشخص هست فرض بفرمایید، اگر از ارتباط جنسی گسترده بیمارگونه یه عده به بهانه مذهب گفت بیان کردید، خب بدون تردید سراغ کلیسا و کشیشا بیش از همه خواهند رفت، برای که مشخص حالا احتیاج نداره اونو مطرح کنیم که بار مذهبی بهش بدیم و موافقت و مخالفتهایی رو با اون دلیل وقتی که میخواییم یه بحث عمومی و کلی بکنیم برانگیزیم. بنابراین بدون توجه به اونا اون چیزی که مورد نظرتونه رو خوشحال میشم بشنوم.
اوکی. من چیزی خیلی مورد نظرم این که چرا از تاریخ شما اگه به هزاران سال قبل برگردین در بشریت به هر کسی که میره، مخصوصا بشر امروزی، به هر کسی که ما میرسیم که این ضعیف‌تره سعی میکنیم بیشتر لگدمالش بکنیم و حق و حقوقشو به نحوی از بین ببریم.
البته ببینید من البته مخالفتی با حرفتون ندارم، بذار جمله رو دو جور نگاش کنیم. فرض بفرمایید که ما 20 نفریم هم گرسنه و بعدن به همون یه لقمه نون میدن ولی با این نمیتونیم زندگی کنیم. خب ما اگر به هر حال از یه اصولی برخوردار نباشیم که این هم آدم گرسنه معمولا نیستن، خب از اون که زورون برسه نون رو میگیریم. بنابراین در اینجا واقعیت کمیابی در جهان عدم یه بلوغ انسانی و اخلاقی که ناچار در یه جامعه این چنینی خودش رو نشون میده خب ما رو اونجا برای من که سراغ قویه نمیرم که نونم ازم بگیره. یعنی شما
آخه جناب دکتر معذرت میخوام شما رو قطع میکنم، ما الان ادعا میکنیم که به اون بلوغ انسانی ما رسیدیم.
اصلا کسی هم چه ادعایی کرده؟
ببینید ما میگیم ما خیلی متمدنیم.
نه چه ارتباط داره تمدن و شهرنشینی با بلوغ انسانی؟ کی ادعا کرده؟ نه سب کنید عزیز. ببین شما یه جمله اول بیان فرمودید که حرف درستی بود و اون این است که میگن برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. من با این حرف شما موافقم. مرزم این بود که اون واقعیت داره ولی قوی ها هم دیگر رو میکشن. مگر ما در جنگ جهانی دوم فرض کنید 60 میلیون آدمی که کشته شدن 30 40 میلیونشون قوی بودن، یه دولت مقتدر آلمان بود یا فرض کنید از این طرف باز بخوام حرکت کنیم ایتالیا بود و ژاپن در مقابل امریکا و انگلستان و روسیه. خب قوی هم دیگه رو میکشن، این که فقط ضعیف پایمال میشه که واقعیت نداره. ضعیف بعدن بازنده میشه. به من میگید جان، به من بگید اشکال ذهنی یعنی مطلبی که براتون مطرحه کجاست؟ شما من میگید ضعیف بیشتر پایمال میشه تا قوی قبول، ولی قوی هم پایمال میشه.
موضوع اینه که جناب دکتر این اینجاستیسی که در مغز انسان ها هست که به پایمال کردن حقوق دیگران و مخصوصا یه ضعیف چیز میشه، این از کجا
آمده؟ من فکر نمی کنم در مغز انسان ها این باشه عزیز. این مسئله آموختنی است. ببینید بذارید دو تا اصل رو مطرح کنیم. اصل اول، در طبیعت قانون حاکم برش ظلمه. طبیعت به گونه ای درست شده که ظلم میکنه، هر چیزی که میسازه ویران میکنه. دو سوم حیوانات هم برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن بخورن. پس قانون طبیعت ظلمه. قانون طبیعت یعنی نیچر با ظلم حرکت میکنه. اصلا برای اینکه یه مثلثی مربع بشه یا مربعی مثلث بشه اولی باید از بین بره تا دومین بشه. این قانون جهان است و همینجوری گرفتار است. امید این بوده، اون چیزی که شما میفرمایید اینجاست که انسانی که آزادی داره و به خاطر اون اخلاق داره و مسئولیت داره موجود عادلی باشه و بعد از عدالت هم که الان بحث شماست بالاتر بره مهربون باشه. شما هم میگید اینجوری است؟ میگم نه. و بسته به این که من و شما در چه شرایط وضعیتی هستیم میزان این عدالت کمتر و کمتر میشه. شما بیاید مردمی رو با گرسنگی روبرو کنید از عدالت خبری نخواهد بود. یعنی اگر فقر ما از یه حدی بگذره کدام عدالت؟ امروز شما هم حتی در این جوامع تو افریقا نگاه کنید کی داره این همه افریقایی رو میکشه؟ متاسفانه افریقایی ها حتی در بسیاری از این کشورها اقلیت های عقب افتاده هستن که دارن همدیگر رو میکشن. امیدوارم کسی اذیت نشه. در امریکا سفید پوست سیاه پوست رو و سیاه پوست سفید پوست رو نمیکشه. در امریکا بیشترین کشتار سیاه پوستانن به دست سیاه پوستان. بنابراین موضوع کمیابی، موضوع محرومیت اجتماعیه. شما نگاه کنید ضروری ترین، مهمترین، اساسی ترین، حیاتی ترین کالای جهان هواست، ولی چون منازه کافی وجود داره جز در مورد استثنایی که کسی سرش دعوا نداره. اشکال کار تو طبیعت، اشکال کار تو اسکرسیتیه، اشکال کار در کمیابیه که یه مقدار از این کمیابی واقعی است، یه مقدار بیشترش مصنوعی است.
شما نظرتون از در مورد کمیابی آیا کمیابی معنویه یا کمیابی
نه من الان بحث فقط فیزیکی دارم. اولا من لغت معنوی رو نمیفهمم. تو این لغت ها لغت چیزی که هر کسی به تعداد آدما تعریف براش هست و به اونجاست که شما اگر عرایض منو شنیده باشی بعید میدونم ظرف 5 سال لغت معنوی از دهنم اومده باشه بیرون. بلکه اصلا نمیدونم یعنی چی. بلکه این لغت ها ببینید این لغت ها یه لغت های ادبی هستند ولی کاربرد عملی که محسوس و ملموس تا حدودی باشن اصلا ندارند. و بعدم نگاه کنید در تمام حتی آقای خامنه‌ای در اون سخنرانی معروفش در عرض کنم که اگه شما نکنم بهشت زهرا چه گفت؟ گفت معنویت شما رو بیشتر میکنه. خب چه کرد؟ این معنویت بود کشتار؟ من نمیدونم این لغت ها چه معنی داره. مقصودش از معنویت چی بود؟ مقصود از معنویت برخی از اوقات فقط ایمان بدون قید و شرط هست نسبت به یه باور ویرانگر. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید اولا با تعریف بشه. من اصلا بحثم فقط مسئله مالی عزیز. ببینید مغز انسانی در طول تاریخ تکاملش دو تا موضوع رو در مقابلش کاملا آماده است، تجهیز شده است، هزاران هزار مانور میکنه در مقابل اون. یکی نیازهای فیزیکیشه، یعنی غذاست، هواست، آبه، و یا یه مقدار نکشیدن درد مثلا به خاطر سرما یا گرما. دوم مسئله امنیت و آرام، نه اجازه بدید امنیت و آرامشه. شما هر وقت که این دوتا رو به هم بزنید انسان رو از انسانیت انداختید. بنابراین این حداقل اگر فراهم نباشه از هیچ آدمی شما نمیتونید انتظار انسانیت داشته باشید. مطالعاتی که توی جنگ جهانی دوم شد، وقتی نخواستن عده‌ای از استادان اخلاق، اونا میدونید در کشوری مانند آلمان، به جنگ برن، اینا رو بردن و برای مطالعات علمی به اینا فقط برای مدت کوتاهی 900 کالری غذا میدادن. این استادانی که محترم و مؤدب میستادن، منتظر همدیگه با هم غذا میخوردن، صحبت میکردن، به یک ماه نرسید شروع کردن حتی به دزدی از هم. گرستگیش بازی در نمیاره، گرستگی مغز رو به هم میریزه، اخلاق و انسانیت فراموش. خیلی آدم میخواد که کوتاه مدت بتونه مقاومت کنه، اونم تازه باید با یه سیستمای عجیب و غریبی ذهنش درست شده باشه. شما همه هر آدمی رو، هر آدمی با همه معنویتی که شما بر اساس هر تعریفی که دارید، شما اینو در یه شرایط یک سال گرسنگی قرار به شما قرار بدید، من اصلا میگم چیزی از حتی روابط عادی و معمولی نداره. بنابراین موضوع اصلی چرا وقتی شما فرمودید سوشال جستیس، من رفتم سراغ اقتصاد. تا زمانی که اون حداقل زندگی برای همه فراهم نباشه، همه خاطرشون آسوده نباشه که غذا هست، سرپناه هست، هوا هست، و دوم امنیت سکیوریتی نباشه، هیچ سنگی رو هیچ سنگی بنا نمیشه. به همجاست که موضوع عدالت و موضوع امنیت دوتا مسئله انسانی است. این دو تا موضوع وسال. حالا من باید ازتون این خواهشی بکنم، باید لطف کنید روی خط باشید، ما بعد از چند دقیقه من در خدمت
هستم. مرسی جان،
خواهش می‌کنم. شنگان اجمن با ما باشید.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411. 866-444-6411.
دوستان عزیز، لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد، همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت، واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد. همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذاری. تلفن من 310-205-9000. 310-205-9000.
همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر خانم اشرف حبیبی درباره قوانین جدید مهاجرت و سوشال سکیوریتی با شما صحبت می‌کند. 949-552-1122. 949-552-1122.
مژده، سوپرمارکت ولیو پلاس در کناگا پارک به زودی با مدیریت جدید به سوپرمارکت جامبو سوپر فرش تبدیل می‌گردد. شما می‌توانید 7 روز هفته به جامبو سوپر فرش مارکت بیایید و از اجناس همیشگی و قیمت‌های مخصوص چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها استفاده کنید. در سوپرمارکت جامبو سوپر فرش خیار ایرانی، گوشت و مرغ و ماهی، برنج باسمتی و انواع معطرج خود را فراهم کنید. 6820 دسورو اونیو، جنب ونوئن. جامبو سوپر فرش مارکت.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر بازم خیلی متشکرم. اون چیزی که از فرمایش دوز شما من متوجه شدم، یعنی چیزی که به نظر من میرسه جناب دکتر اینه که کسانی هستن که اینا از نظر مادی قوی تر هستن و احتیاجات چندانی ندارن و خیلی هم سیکیور هستن، ولی با تمام این تفاصیل سعی میکنن حقوق کسایی که کمتر از اونا هستن اونا رو ببلعن و از بین ببرن. و آیا ما از نظر انسانی این قدرت رو داریم که این چیز، این سنس و این گرید رو اوورکام بکنیم؟ یعنی اون مچوریتی هیچ موقع در یک انسان به وجود خواهد اومد که ما اوورکام بکنیم اون گرید رو و بتونیم مور جاست باشیم؟
بله ببینید عزیز، حرفی که میزنید حرف بسیار بسیار مهمیه. من و شما به دو دلیل گرفتار مسائل، چون مالی الان یه مقداری مطرح است، یعنی اون گرید هرسی که شما میفرمایید و عامل دیگرش ترسه. فرض کنین من یه کودکی هستم که در زندگی خانوادگیم شنیدم یا واقعا دیدم یا پدر مادرم صحبت کردن که وضع مالی بده، گرسنه‌ایم، مشکل پیدا میکنیم، مشکل پیدا خواهیم کرد، اون ماشین داره ما نداریم، اون لباس داره ما نداریم، اونا این کار میکنن ما نمیکنیم، ما بیچاره ایم، نمیتونی اینو بخری، نمیتونی اون کارو بکنی، ما نمیتونیم اونجا بریم. اینو شنیدم و در من شما یک احساسی رو از کودکی به وجود میارید که من، و بعدم راه به من نشون میدید برو درس بخون یا کار بکن یا هر دو و پولدار شو. من کاملا میتونم شما رو بفهمم که تا 100 سالگی شما یا من جان میکنیم برای که پولدار بشیم، ولی ماجرای حرص من و شما از برخلاف اون مطلبی گفتید از عدم امنیتی است که به خاطر آسیب کودکی خوردیم و با بلوغ مسئله حل نمیشه. من میتونم 3 تام دکترا بگیرم ولی هنوز دارم دنبال پول میدوم، چون ماجرای عقل و علم نورش رو میاندازه، ولی اگر یه چیزی یه جایی اشتباه هست و اشکال هست سر جاش میمونه. شما میتونید میلیونر بشید، ولی اگر، یا من میلیونر شد، اگر پام کجه کجه، اون باید خودش جدا درست شه. پول ممکنه کمک کنه پای کجه منو درست کنه، ولی اگه نکنم من میلیونر هستم ولی پام کجه. نمیشه گفت این میلیونر شد چند روز پاش کجه، چون اونو درست نمیکنه. بنابراین بسیاری از اوقات ماجرای این گرید و حرص و طمعی که تازه به هزینه دیگران و با آتش زدن دیگران است که شما میفرمایید نتیجه آسیباست. اون مشکل باید حل بشه، یعنی اون اگر حل نشه ما مسئله. دوم، شما محیط اجتماعی دارید. ببینید شما الان به اروپای شمالی تشریف ببرید، شما در اروپای شمالی وقتی میرید میبینید که اون مردم ابداً یه همچین هرسی که در امریکا وجود داره رو نمیزنن. اصلا بهشون نگفتن اینجا لند آف اپورچونتیه، همه باید میلیونر بشن. بعد به آمارا نگاه کنید، از هر 100 نفر در امریکا یه نفر به یک اعتبار درست میلیونره یا 2 نفر، ولی از این کسانی که میخوان میلیونر نسل بعد باشن بیش از 90% از همینا هستن، یعنی پدران و مادرانشون میلیونر بودن. بنابراین بر اساس برخی از آمار از هر 1000 نفر آدم در امریکا یکی میلیونر میتونه بشه، یعنی وقتی میلیونر نیست. ولی شما در نحوه تفکری در امریکا میبینید که ما همه میتونیم میلیونر بشیم، که اصلا هم چیز غیر ممکن، برای که اینقدر پول وجود نداره. فقط وقتی میتونیم شما میلیونر بشید که 999 نفر دیگه نشن، بله، چون باید پولای اونا رو داشته باشید و بگیرید. نتیجه چی؟ مردم رو با این فریب بزرگ میکنن که تو میتونی میلیونر بشی، و در نتیجه میپذیریم و جلو میریم، آخر کارم هممون میمیریم، از هر 1000 تا یکی میلیونر میشه، 999 تا نمیشه و تموم میشه میره. در یک کشوری مثل سوئد یا نروژ یا فنلاند یا دانمارک یا بلژیک هم چه حرفی نیست. حرف در این است که ما یه حداقل می‌خوایم برای زندگی. نتیجتاً شما اون گریدی رو که اینجا هست اونجا نمی‌بینید. به همجاست که درگیر چیزای دیگه هم نمی‌شن. از 1814 یعنی 199 سال سوئد درگیر هیچ جنگی نشده. گفته آقا ما با هیچ کس جنگ نداریم. خوشبختانه کسی هم کاری به کارش نداشته. 199 سال 1814 آخرین باری است که اینا درگیر جنگ شدن. پس ببینید هرسه نیست، طمعی نیست، با مال دیگه کاری ندارن، با کشور دیگه کاری ندارن، به دنبال فرد نیستن. تازه یک کشور 9-10 میلیونی بیش از هر کشور دیگه آدمایی که از جای دیگه رانده شدن، از جمله 150 هزار تا عرب رو از بغداد رو و یا عراق رو و یه چیز نزدیک 70-80 هزار ایرانی دارن. ایرانی بعد از آلمان که با یه کشور نزدیک 100 میلیونه کشور دومیه در مقابل 120,000 ایرانی در آلمان 70-80,000 تا داره سوئده، یک کشور 9 میلیونی 10 میلیونی این همه ایرانی جا داده گفته بیاد اینجا. حالا وارد بحث جرم و جنایت هم نمیخوام بشم که این خارجی‌ها هستن که بیش از 90% جرم و جنایت تو مملکت و ناامنی رو به وجود آوردن، اونم به کنار. بعدم با باورهای عجیب و غریب و عجق وجقشون که واقعا زندگی اونها رو دچار اشکال کردن و مردم رو بالاخره به سطوح آوردن. خب چرا؟ برای که هرس نمیزنه، طمع نمیکنه، حاضر کمک بکنه آدم مختلف رو، آدم متفاوت رو، آدم مخالفش رو. خب این برمیگرده به محیط اجتماعی عزیز. یه حد اقلایی است که اونجا بسیار بسیار مطرحه. من اینو حالا نمیدونم در یه حد کوچکی هم میتونم عرض کنم، من در این سفری که رفته بودم به سوئد، دختر خانم 11-12 ساله‌ای تو خانه‌ای که من مهمانشون بودم به من برگشت گفت که تو به زبون اونم کسی که در سوئد بزرگ شده با یه زبان لهجه فوق العاده شیرینی، چون دختر فوق العاده خوشگل و شیرینیه، 11-12 سالش هم نیست، برگشت به من گفت که تو حتما اومدی با فرست کلاس اومدی، چون تو فرست کلاس میگیری میشینی پاتو دراز میکنی برات میارن اسکرینش نمیدونم تلویزیونش اینجوری اونجوری. گفتم نه من با اکونومی و معمول اومدم. گفت خب تو که میای اینجا پول در میاری پس چرا از پولاد استفاده نمی کنی؟ منو ول نمی کرد. حرفش اون که تو پس برای چی میخوای پول در بیاری؟ تو که نمیخوای پول تو خرج کنی برای چی میخوای در بیاری؟ برو خوب خوب خوش باش، برای چی میای؟ برای چی کلاس میگذاری؟ برای چی میخوای پول در بیاری؟ آدم پول در میاره ازش استفاده کنی. و باورم کنید حالا ممکن بود اعضای خانواده جوری بهش نگاه میکردن که ول کن سر به سر این مرد نگذار، ولی ولم نمی کرد. و خیلی هم صمیمی و صادق. چرا؟ برای که تو اون جو بزرگ شده که ما یه حد اقلی میخواییم و بعدن خلاص عزیز. شما بیاید یه جامعه امنی رو درست کنی، به همه بگید آقا قضای شما، سرپناه شما، هر چی که اون حد اقل نیازی که میشه مشخص کرد که تو امریکا گفتن برای یه خانواده 4 نفری 60,000 دلاره، اینو دارید، میخوای کار بکن، میخوای درس بخون، میخوای نکن، این حد اقل برای که حق توه. به همجاست که امروز بحث عدالت اجتماعی شده سهم اجتماعی. سهم من از این طبیعت، من 1/70 میلیاردیوم این خاک زمین مال منه، 1/70 میلیاردیوم منابعش مال منه، 1/7 میلیاردش مال منه، من این سهممه. این عصر رو اگر بپذیریم خیلی از مسائل ما حل شده است. یعنی یه نگاه دیگری شما بیاد به یه آدم بگیر قضای شما هست، خانه شما هست، سرپناه شما هست، حداقل زندگیتون هست، دو تا در برای شما بازه، یک آموزش پرورش هر وقت بخوای میتونی بری درس بخونی برای که برای خودت و دیگران مفیدی، دو بهداشت. شما حداقل تامین غذایی رو به همه بدید، حداقل نیاز فیزیکی رو، و دوم مسئله آموزش و پرورش رو و بهداشت رو، پزشکی رو کاملا در اختیارش بگذارید. من قول به شما میدم 95% مردم ابدا هرس نمیزنن و طمع نمیکنن. برای چی بکنه؟ ما گرفتاریمون در آسیب کودکیه، در گرفتاریمون در این کمبود محبت، توجه، احساس این که ای پول داشته باشیم توجه به اون میکنن، احساس این که ما به جای محبت باید قدرت داشته باشیم. همون مطلبی که شما میگی. شما نگاه کنید به تمام کسانی که تو استاک مارکت از پا در اومدن، میگن دو دلیل داره، fear and greed، ترس است و هرس. تمام اساس زندگی رو این دوتا لعنتیه. الان کسانی که در حکومت ها هستن اینا تشنه قدرتن. چرا میخوان قدرت داشته باشن؟ برای که ضعیفن، برای که از طریق اون احساس ضعف و ناچیزیست که من رو به قدرت میرسونه. شما نگاه کنید به آدم خودخواه، آدم خودپسند، آدم خودمدار، آدم خودشیفته، آدم که خود بزرگ بین، تمام اینا بر اساس مطالعات علمی کوچک و ضعیفن و از خودشون متنفرن. یعنی آدم خودخواه، آدم خودپرست، آدم خودپسند، یا آدمی است که از خودش متنفره و چون از خودش و دیگران متنفره همه چیز از دست دیگران میگیره. شما بیاید یه آدم خود دوست داشت باشید، مثل بسیاری از پدر و مادرها حداقل در ارتباط با بچه‌هاشون. اگه پدر و مادری هستن که خودشون رو دوست دارن، بچه‌هاشون رو دوست دارن، به قول اریک فرام همه بچه‌های دنیا رو دوست دارن، شما در اینجا چه میبینید؟ یه پدر و مادری که تمام کوشششون راضی کردن، خوشحال کردن، رشد، تکامل، شادی، خوشبختی فرزندشون. همونطور که در ارتباط با بقیه دارن. برای که یه قسمت‌های دیگه از مغز در اینا رشد پیدا کرده. چرا؟ برای که در کودکی از توجه برخوردار بودن، در کودکی از محبت برخوردار بودن، در کودکی به امنیت و آرامش رسیدن. بنابراین هرس نمیزنن. هرس برای چی بزنم؟ من شما 250 پرس چلو کباب می‌خورید.
بله.
من 250 تا ماشین احتیاج دارم.
جان دکتر، پس بر صحبتایی که شما کردین این میتونه اکتسابی باشه، این جاستس یا جاستس؟
اکتساب نه، یعنی شرایط محیطی. اگر میخواید این لغت ارثی رو بگذارید یا طبیعی رو بذارید و اکتسابی، معلومه به همین جاست که شما به میزانی که عزیز ببینید، من همیشه این نکته رو عرض کردم، هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نخواهد شد. ما از یه مسئله به یه مسئله دیگه، از یه مشکل به یه مشکل دیگه میریم، مگر دو چیز درست بشه. یک، 8 سال اول ما اونجا آسیب نبینیم، اونجا ما رو لتو پار نکنن، دست و پای ما رو قطع نکنن، چشمای ما رو در نیارن. در طول تاریخ این بلا رو سر ما آوردن. خدا یا طبیعت فرزند سالم رو با یه زمینه‌هایی میده به پدر و مادر، پدر و مادر به دلیل نادانی و نامهربانی و عدم امکاناتی که بیشتر در گذشته بوده، بچه‌ها رو بیمار تحویل میدن در 8 تا 18 سالگی. دوم، عقل و خردگرایی، یعنی عقلی که بیاید با واقعیت برخورد کنه و ازش علم و در بیاره، یعنی میشه عقل، علم و واقعیت، و بعد اخلاق و به دنبال اون مسئولیت. تا زمانی که این خرد و عقل اساس رفتار بزرگسالی نباشه، ما هیچ مسئله و مشکلی تو دنیا حل نمی‌کنیم. تمام بحث اینجاست. کودکی منو از پا نندازید، دست و پای منو قطع نکنید. پدر و مادر آگاه باشید با بچه چه می‌کنید. یه بچه سالم رو بار بیارید 8 سالگی و بعدن 18 سالگی تحویل بدید و تمام. و دوم، در یه جامعه‌ای که واقعیت و علم و عقل و اخلاق و مسئولیت اساس کار باشه، که اون مجموعه رو من بهش میگم خرد. این مفهومی است که من شما تو دنیای امروز بهش احتیاج داریم. ولی حداقل زندگی لازم عزیز، شما بیاد اصلا میشه نشون داد تو این فانکشنال امارای، میشه نشون داد آدمای گرسنه چگونه حس و احساس دارن. شما نگاه کن این بچهای قحطی زده افریقا، شما برخی از وقت عکساشون رو میبینید با اون شکمای باد کرده، شما میدید اصلا حس و احساسی هم نداره، به دوربین جوری نگاه میکنه شما نمیفهمی غمگینه، خشمگینه، ناراحته، هیچی. یعنی اصلا اینا از حس افتادن، یا مثل یه آدمی هستن تو اتاق عمل که بیهوش و بیحسشون کردن رو تخت افتاده. شما درش شادی نمیبینید، درش غم نمیبینید، درش درد نمیبینید، فریاد نمیزنه، گریه نمیکنه، التماس نمیکنه، برای که اصلا از اینجا هم افتاده. شما نمیتونید انسان رو در گرسنگی نگه دارید. گرسنگی با رژیم و روزه خیلی فرق داره. تشنگی آدم رو نمیتونین تشنه نگه دارید. بی آبی در جهان بیداد میکنه. مردم برخی از وقت 5 کیلومتر 10 کیلومتر باید برن تا یه آب گندیده ای رو که از 10 تا بچه که میخورن 8 تاش ظرف 1-2 سال اول میمیرن استفاده کنه، فقط برای که درد تشنگی رو از بین ببره. ما تو همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. ما مشکلمون الان مشکل اقتصادیه. بدبختانه 7 میلیارد مردمیم، 2 میلیاردمون درآمد اون زیر 2 دلار در روزه، 2 میلیارد و نیمش فاصله میان فقیر و ثروتمندم داره بیشتر و بیشتر میشه. اصلا این شکافا بارنگه. تو همین امریکا ظرف 30 سال گذشته ثروت ثروتمندان از 8 تریلیون رسته به 40، یعنی 5 برابر شده. ثروت افراد متوسط و پایین هیچ افزایش نداشته، کاهش هم داشته. خب اینا از حلقوم اون بیچارگان در آوردن. مگر چقدر کار میکنه رئیس اکسان؟ 400 میلیون دلار پاداش میگیره 365 روزه ایشون اگر شنبه و یه شنبه هم کار بکنه، که معمولا میرن گلف حتما بازی میکنن. این حضرات بیش از روزی 1 میلیون دلار فایده شون چه؟ با کدام مغز؟ با کدام زبون؟ با کدام عقل؟ من بارها رو همین خط رادیو عرض کردم که من اصلا قبول ندارم که کاری که من میکنم با همه این ادعاهای بیموردم ارزشش 4 برابر یه آدمی سیداره دستشویی ها رو توی ساختمون ها میشوره. ابدا قبول ندارم ارزش کار من بیشتر از اونه، و اصلا قبول ندارم در این جهان کسی داره کاری رو میکنه به عنوان کاری که در زندگیش میکنه که 4 برابر ارزش کار منو داره. بنابراین رابطه ما آخرش 1 به 16 است. به یه نفر یه دلار میدید، به یکی دیگه 16 دلار بدید. نه این پولای عجیب و غریبی که به یه بدبخت بیچاره 7 دلار و 8 دلار میدید، از جانب دیگه به آدمای دیگه 800 دلار و 8000 دلار و 800000 دلار میدید. یه چیزی میخره 2 میلیون میفروشه 4 میلیون. آخه قربونتون این کجاش؟ این پول از کجا میاد؟ این پول باید از حلقومه کسی دیگه در بیاد. ما تو دنیایی هستیم که اگر یه ذره نظام معتدل عدالتی رو داشته باشیم، ما میتونیم مردم رو غذا بدیم. جان رابینسون تو اقتصاد بین‌الملل نشون داد ما با تکنیک 1975 میتونیم 225 میلیارد نفر رو غذا بدیم. 225 میلیارد نفر در جهان میشه بهشون غذا داد. ما 7 میلیاردیم. چرا 2 میلیاردش گرسنه است؟ شما نگاه کنید به وضعیت افریقا، نگاه کنید به بیرحمی مردم اونجا با هم. برخی از این کشورها مثلا 2 میلیون جمعیت داشته، 800 هزار تاش ظرف مدت 5 سال گذشته کشته شدند. شما نگاه کنید چی دارن؟ جنگشون برای چه؟ جنگشون باور کنید برای به دست آوردن 2 دلار نیست. کالایی که 2 دلار میارزه. با اون وقت است که موجب مورد سوء استفاده سیستمای قرار میگن که حالا یه دفعه با باور مذهبی، حالا که اینجا رو جهنم کردن، میخوان بهشت رو براشون بیارن. ما تو این دنیای اینجاستیسیست که من شما گیر و گرفتار هستیم. موضوع اول اقتصاده، موضوع اول اون حداقل تأمین انسانه. انسان بدون نان، بدون آب انسان نمیمونه، از هر حیوانی وحشیتر و بیرحمتر میشه، حتی نسبت به فرزندش. اینا رو دنیای علم میتونه ما نشون بده. شما در فقر و گرسنگی بیش از حد نه اخلاق دارید، نه انسانیت دارید، نه شرف دارید، نه هیچی. اصلا این سیستما کار نمیکنن، مغز از کار میفته، اصلا توانایی ارزیابی نداری، توانایی قضاوت ندارید، اصلا مسئله محبت و اخلاق و رابطه مطرح نیست، همه چیز برباد رفته. اصلا من نیستم، درست میشه که شما به من برگرد بگید آدم بی تربیت خوابیده، ما اومدیم بلند نمیشه، من خوابم، مثلا حس نمیکنم حضور و وجود شما رو. بنابراین روزی که بحث عدالت اجتماعی باید با مسئله اقتصاد و بعدن امنیت همراه باشه. این مسئله اقتصاد و امنیت وقتی درست شد، اولین چیزی که سر کلش پیدا میشه آزادی.
نظر شما این هست که این درست میشه یا نه؟
بدون تردید دنیا چاره جز این راه نداره. ما دو تا راه داریم، یا نابودیمونه که به نظر من اتفاق نمیفته، دوم ساختنشه. به هر حال مسیر تکامله، مسیر رشد. آدما کم کم دارن پیدا میشن، آدما کم کم در زمینهای مختلف دارن حرف میزنن. ما بدون تردید راه طولانی آمدیم، ولی به این آخر کار رسیدیم. شما اگر به تاریخ تکامل انسان نگاه کنید، اگر روز اول ورود انسان رو به کره زمین بگیرید، روز اول ژانویه، و الان رو بگیرید ساعت 12 شب 31 دسامبر، ما 24 دسامبر بوده که مثلا شهرنشینی شروع کردیم، 27 28 بوده که این فرهنگ ها و تمدن های تازه درست شده. حضرت مسیح 9 صبح روز 31 دسامبر متولد شده، حضرت محمد ظهر متولد شدن، کریستوف کلم امریکا رو ساعت 9 بعد از ظهر کشف کرده، تمام اختراعات و اکتشافات از 100 تا 99 تاش که مال دنیای ساعت 10 تا 12 روز 31 دسامبر. ما فقط یه 5 دقیقه وقتی که به اون بدن دنیا رو با کمک شما درست کنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سری تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818 345 4251، 818 345 4251.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه چیه؟
دلم میخواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلیهامو جبران میکنه.
بیا اینم دستگاه جادویی که میخواستی.
اه، این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن‌ها از طلبکارام میگیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهیای کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو. یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-45-75 800-610-45-75 عضو 08 کردیت ریپیر سپیشالیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر شنبه ششم و یک شنبه هفتم خواهم داشت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $90 است. فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین پنجشنبه آینده از ساعت 6 تا 7 کنفرانس 1 ساعته آزاد و رایگان درباره نوروفیدبک، بایوفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و استفاده از نوروفیدبک برای گرفتاری‌های دیگر با همکاری آقای محمدی در خدمتتون در المپیک کلکشن خواهم بود. بنابراین 6 تا 7 روز پنجشنبه آینده 11 اپریل در المپیک کلکشن نوروفیدبک و بالاخره 2 سفری که در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 اپریل هست و سفر 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور زیبای اروپایی که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوال مثلا یعنی چند تا سوال داشتم حالا به هر کدومش که برسیم. یکی درباره مدیتیشن و اینکه آیا ما با این کارهایی که میگم در برای تمرکز یا مثلا آرامش خودمون و کار کردن روی ذهنمون میتونیم انجام بدیم، اینا تا چه حد علمی هست و درسته؟
بله ببینید میتونم بگم کاملا و حتما. بیاید مسئله رو این گونه نگاه کنید. مغز من و شما داره دائما کار میکنه. قسمت های از این مغز هست که باید از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشه، همین بحثی کردن با شنونده گرامی قبلی داشتم، تا بتونه یک چیز رو در مغز برقرار کنه و اون نظمه، order. یعنی من و شما با 100 میلیارد سلول مغزی باید بتونیم از همه این سلول ها به درستی و به موقع استفاده کنیم. برای این کار احتیاج به یک شرایط مرتب و منظم یا نظم هست و به اون خاطر امنیت و آرامش. یعنی همطور که بنده بارها مثال زدم، هواپیمایی رو تصور بفرمایید که شما درش نشستید و با سرعت 600 مایل در ساعت، یعنی یه چیزی اون بیشتر از 900 کیلومتر داره حرکت میکنه، ولی شما حتی اگر به ظرف آب و چایتون نگاه کنید که بنده تو سفر قبلی کردم تکون نمیخوره. چرا؟ برای که نظم برقراره. یعنی همه اجزای این هواپیما اگر 10,000، 20,000، 30,000، 50,000 تیکه هست، همه دارن سر جای خودشون به درستی کار میکنن. ولی اگر اشکال و اختلالی پیدا بشه، نه تنها کار نمیکنن و حرکت میکنه، میتونه سقوط کنه. حالا مانع خارجی بکنار. بنابراین من و شما قراره بتونیم نظم و ترتیب رو برقرار کنیم. حالا ماها به دلیل شرایط ارثی و حوادث و اتفاقات کودکی، چون حالا به بزرگسالی رسیدیم، یه قسمتی از مغزمون که مرکز اداره کردن این آرامش و نظم و ترتیبه، امواج مغزیش باید 22 سیکل در ثانیه باشه. یعنی اگر اون منطقه امواج مغزی 22 سیکل در ثانیه باشه، من نسبتاً از یک حالت ثبات و قراری برخوردارم. اگر بیاد 21 آرامش دارم، اگر بیاد 20 من به یه مرحله میرسم که تحت تأثیر حوادث و مسائل جزئی واقعا به هم نمیریزم. بعد که بشه 23 یه مقدار مضطرب و نگرانم، 24 باشه بیقرارم و مسائلی به وجود میاد. مدیتیشن یا مراقبه، ریلکسیشن یا هیپنوسیس، ریلکس کردن یا هیپنوتیزم یا یوگا در همین حدش، یا هر وسیله دیگری که من و شما رو بتونه به یه نوع آرامش ذهن برسونه، به من و شما اجازه میده که اولا از همه قسمت‌های مغز استفاده کنیم، مغز حتی توان بازسازی خودش یا بدن پیدا بکنه و من و شما رو در مسیر رشد و تکامل قرار بده و از ترکیب حتی اطلاعات داخلی توانایی درک و فهم موضوعی بیشتر و بهتری رو داشته باشیم. بنابراین وقتی صحبت از ریلکسیشن آرامش کمک میکنه، ولی البته دو تا چیز رو باید مواظب بود. خود این نمیتونه تبدیل بشه به یه تنبلی و خواب و بیکارگی که حالا من روزی 12 ساعت هی ریلکس کنم. اون موقع یه ذره مسئله است، برای اینکه ما بدن رو میسازیم برای که ازش استفاده کنیم، نه اینکه بدن رو میسازیم برای که هیچ کاری باش نکنیم. دوم این که باید مواظب بازی‌ها و سیاه بازی‌های دیگه بود که حالا تو این مغز چی میگذره و خودت رو میفهمی و چیزی کشف میکنی و به من ذهنی و نمیدونم من غیر ذهنی، اینا دیگه بازیای لفاظی است و معنا و محتوایی هم نداره. اگرم داره به خاطر اون چیزایی است که امروز پذیرفته شما بهش اشاره کردید و الا من این گفتگوها رو برخی از اوقات میشتم ما تو مبهوت میمونم. اولا من هزار بار قرار دادم این حرفا رو بزنه و بعدم حرفای تکراری و هیچ تعریف و معنایی هم نداره، یه موضوع مبهم گنگ و پایه و مایه علمی هم اونها ندارن، ولی کار درسته. درست بسید که من فرض کنین شما رو ریلکس کنم، بعد مثلا جدول ضرب براتون بخونم، بعد بگم که ببین در نیروی جدول ضرب چیه، 3 تا 9 تا 4 تا 16 تا. خب شما چون ریلکس میشید یه حالی هم پیدا میکنین، ولی این معناش این نیست که شما به خاطر جدول ضرب میچوشی، یا من به شما بگم شما رو وارد مرحله ریلکسیشن و آرامش میکنم، ولی حالا براتون مثلا یه دعای وردی میخونم، حالا به زبونی شما میفهمید یا نمیفهمید. باور شما یه مقدار ممکنه زمینه فراهم کنه برای آرامش بیشتر، ولی به خاطر اون دعایی نیست. همینجاست که اگر طرف به یه زبون خارجی حرفای زشت و رکیک هم بزنه، همون حالو پیدا میکنید. این درست مثل همون داستان رقص سماست. شما اگر دور خودتون بچرخید، همون نقطه‌ای که عرض کردم امواج مغزش باید 22 باشه که در اون مرکز قرار داره، وقتی شما دور خودتون میچرخید، نیروی گریز از مرکز خون رو یا اکسیژن از اونجا کم میکنه و وقتی میزان خون و اکسیژن اونجا کم میشه، من احساس آرامش میکنم. به همجاست که شما اگر 4 دقیقه دور خودتون بچرخید، اونم اصلا به اون نظمی با دستی که هست یا حالی که دارید، حالا یه دفی هم براتون بزنن بهتر، شما معلوم احساس آرامش عمیق و سنگین میکنید، ولی روحانی نمیشید. به همجاست که اگر دور خودتون بچرخید، حرفای زشت بد حتی به خدا و پیغمبر خدا هم بزنید، باز هم حال روحانی به شما دست میده. فقط باید مواظب این بازی‌ها و حق بازی‌ها بود که اینا مسائل رو با هم مخلوط نکنه. این درست بسه که من به شما بگم معجزه منو ببین، مادرت ایرانه، میخوای با حرف بزنی بفرمایید، تلفن رو بدم دست شما بگم حرف بزن و شما ببینید واقعا با مادرتون صحبت میکنید. شما باید بدونید واقعیت مسئله چیه، دنیای علم من شما رو کجا برده و تلفنی رو به وجود آورده. ولی حالا اگر طرف بخواد ازش استفاده معجزه بکنه و بگه این از نیرو هست یا قدرت من هست یا قدرت باورهای من هست، اون تیکش فریبکاریه و به همجاست که این تفکیک رو باید کرد. جان
بله، من همین مثلا این قسمتی که اینا میرسه به این قسمت که مثلا میگن شما با این تمرکز میتونین تلپاتی انجام بدین یا مثلا میتونین کسی رو وادار به کاری کنین یا کسی رو حتی از فاصله مثلا خیلی دور نمیدونم با فکرش رو حتی بخونید، مثلا این چیزا
خیلی برنامه. نه همش حق بازی است عزیز.
اگر
چیزایی هم هست عزیز، نه اینکه بخوام، چون ببینید ما در این بذار مثالی عرض کنم. فرض بفرمایید که من الان به شما بگم از عدد 1 تا 10 به یکی از این عددا فکر کنید. شما الان به چه عددی فکر کردید؟ 1 تا 10. جان
بگم؟
آره هم بگید.
بگم عدد.
آره
بله عدد 7.
اوکی، شما مثلا فرض کنید به 7 بگید. شما وقتی به عدد 7 فکر کردید، در مغز شما تغییراتی پیدا میشه که بین مثلا 0 تا 10 یا 1 تا 10 شما تصمیم گرفتید بگید 7. همطور که الان وقتی فرمودید 7، من فهمیدم، من میشنوندگانم فهمیدم، اگر می نوشتیدم ما می فهمیدیم، درست؟ روزی هم که شما نمیگید، به زبون نمیارید و بیان نمی کنید، مغز شما میره رو عدد 7. بسیار خوب، مغز من هم که مانند مغز شماست ممکن این رو بگیره و بنابراین من حرف این باشه که من فکر کنم شما 7 انتخاب کردید. این نه به خاطر آرامشه، نه به خاطر قدرت ایمانه، نه به خاطر این پرت و پرایی که این حضرات میگن. ما هنوز قواعد این موضوع رو نمیشناسیم، یعنی به زودی یه قواعدی کشف میشه که شما وقتی بین 1 تا 10 یه عددی رو فکر میکنین، میشه گفت به کدوم عدد فکر میکنین. ولی اینا مسائل علمی مادی واقعی است که برمیگرده به مغز من و شما. این همون چیزیه که حتی شما به دلیل شناختی نفر میگید میدونم اگه بهش بگم این پولو به من بده میده، در حالی که یکی دیگه نمیده. اگه بهش بگم بیا الان میاد، در حالی که دیگری نمیاد. چرا؟ برای که شما یه توانایی برای ارزیابی واقعیت ها دارید. بنابراین به من میگید که این کارا ممکنه بشه، بله، ولی نه حرفایی که اینا میزنن، چون به راحتی میشه نشون داد بی خود میگن و بعدم با ادعایی که میکنن حرف بی خود میزنن و بعدم یه مقدار بازی ها و شامورتی بازی های سر این موضوع دارن. مثلا فرض کن این مدتی باب شده و هنوزم دوستانی که خیلی میلیارد ها دلار شده از میلیون دیگه گذشته، آقای تونی رابینز و اینا که برای زمینه کارش فوق العاده و عالی و بحثی نیست، ولی ایشون سالهای سال مردم از رو آتیش رد میکرد. ولی خب شما از نظر علمی میدونید ماجرا ماجرای نیروی مغز نیست که شما از رو آتیش رد میشه، هیچ ارتباطی به مغز نداره. ماجرا این هست که شما باید بدونید اون چیزی که بدن من شما رو میسوزونه درجه حرارت نیست، ماجرای انتقال درجه حرارت از هر چیزی به من و شماست. به همینجاست که بارها عرض کردم شما اگر برید آوانی داشته باشه تو خونه، یه مرغی رو بگذارید توی آوان و درجه حرارت بذارید 450 درجه فارنهایت و بذارید مدتی باشه، شما اگر یه گرماسنج رو ببرید توی اون آوانی که دارید به شما میگه درجه حرارت 450 است. بسیار خوب، شما اگه دستتون برید تو دست شما نمیسوزه، درجه حرارت 450 است، برای که هوا به این راحتی منتقل نمیکنه. ولی اگر دست بزنید به مرغ احتمالا دستتون میسوزه، ولی اگر به آهن زینش بزنید حتما دستتون اصلا رفته. هر سه در جرات 450 است انتقالش. حالا روزی که من شما رو ببرن و پامون روی چمن بذارن رو روی معمولا یه گونی ذره خیس و یه آتشی درست بکنن و شما پاتون رو بکوبید روشو برید، به دو دلیل هیچ اتفاقی نمیفته. علت چیه؟ است که اون زغال و یا اون هیزم آتشو منتقل نمیکنه، حرارتو منتقل نمیکنه، بنابراین پاتون نمیسوزه. در حالی که اگر همون درجه حرارتی که با این آتش هست آهن بذارن، هر کی پاشو بذاره پا نخواهد داشت. اگر مدتی نگرش دارید پاتون سوخته و رفته. بنابراین هیچ ارتباطی به مغز نداره. این که شما جرأت بکنید از رو آتش برید رو میشه گفت تاثیر تلقینه، اونو میفهمم. به همین جاست که در دانشگاه MIT همین کارو کردن، یه ده بچه رو هم که اصلا تو دانشجو بودن اونجا بودن، گفتن کفشاتون در بیاره، چشماشون رو بستن آوردنش رو از رو آتش شرک، اینا اصلا از رو کجا رد میشن؟ هیچ دورم نشدن، اصلا هم خبر نداشتن از کجا میرن. بنابراین به نیروی مغز مرتبط نیست. یعنی این بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها به دورانش به سر اومده. یعنی یه قاعده کلی است. برای تازه داستان آب چیه؟ آب وقتی که شما در جرارت چه میبرید 100 یا 200 بخار میشه. ولی اگر از یه حدی بگذره آب بخار نمیشه، مولکول‌ها شروع به حرکت می‌کنن و منفجر میشن. بنابراین حرارت اولیه ممکنه هیچ چیزی رو نسوزونه، یا حداقل چیزی که به آب و بدن ما که بیشترش آبه، پوست رو ممکنه از بین بره، ولی سوزش رو به اون صورت ممکن نمی‌کنه. به بیان دیگه شما با طبیعت روبرو هستید و قوانین طبیعت. این بود که خدمتتون عرض کردم. اونجایی که صحبت از آرامش و ریلکسیشن میکنن کاملا حرف درستی است. اونجایی که میخوان ذهن و مغز شما رو مرتب و منظم کنن حرف درستی است. ولی اونجایی که میگن حالا شما به خاطر این یه ارتباطاتی پیدا میکنید و در جهان اثر میذارید، درست نیست. اونجایی که میان به شما میگن اگر تو اینا رو بخوای یا فکر کنی میشه، شما بیاد همه 100 نفر جمع بشید، این کارو تو خونه بکنید، 10 نفر جمع بشید، همتون هم بگین ما میخوایم یه آبی رو بذارید روی اجاق و چراغش رو روشن نکنید، بگید ما دلمون میخواد این آب گرم میشه اگر شد، و بعد چراغش رو روشن کنید بگید ما نمیخوایم این آب گرم میشه، اگر تونستید مانع گرم شدنش بشید منو خبر کنید. هرگز هم چیزی ممکن نیست عزیز. به همجاست که یک آزمایشی که بشه ثابت کرد درسته یا غلطه که نشون نمیدن، آزمایش هایی که یک کسی این بیماریش خوب شده، این یکی از اون خبر داره، این نمیدونم روح پدر بزرگش رو دیده، اون نمیدونم سبب شد اون رو بفهمه، اینا بازیست. و بعدم نگاه کنین همیشه به دنبالش مقدار ادعاهای دیگه است، یا انتظارات دیگه است، یا انتظارات مالیه، یا انتظارات برحال پذیرفتن شهرت و قدرت اوناست که غالب اوقات با خودش انتظارات جنسی رو میاره. اگر شما من چون کار برحال روان درمانی و تراپی با صدها مورد رو بروشتم، به ویژه در همین شهر خودمون، که آدم هایی با یه همچی ادعاهایی بعد انتظاراتی که دارن یا مالیست یا جنسی یا هر دو، و یا دلشون بخواد شهرت و محبوبیت و معروفیتی داشت باشن که چنین شما میکنن، ولی هرگز نکردن. شما نگاه کنید، ما بهشون بگید در امریکا همکتون در هر سال بیش از 9 میلیون اختراع ثبت میشه، ژاپن دومیه با بیش از 4 میلیون. شما در تمام طول تاریخ از این حضراتی که این ادعا دارن بگید یک اختراع و اکتشافی که متاسفانه شنونده ما تشریف برده. یه اختراع و اکتشافی که صورت گرفته چی بوده؟ یک دونه. یعنی از تمام اون راههایی که این حضرات معتقدن حاکم است و مسلط است و نمیدونم من ذهنی و اونا، یک دونه مشکل پزشکی رو حل کردن، یک دونه مشکل مهندسی رو حل کردن، یک دونه مشکل کشاورزی رو حل کردن، یک دونه مشکل روانی رو حل کردن. این حرفا فقط در همون چارچوبی که قانون علم هست کار میکنه. به همین جهت است که این که من و شما مسئله آرامش رو، ریلکسیشن رو از تکنیک های مختلفی که علم نیستن ولی تکنیک های علمی هستن و متد و روش پذیرفته شده هستن استفاده کنیم کار میکنه. ولی به مجردی که من و شما آمدیم و از توش ادعاها و انتظارات دیگری در آوردیم، اون وقت است که به بازی و سیاه بازی بیشتر شبیه ماند. متاسفانه من هم به آخر وقتم رسیدم، شنونده عزیز رو هم روی خط از دست دادیم. اجازه بدید که از شما خدافظی کنم به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
با دکتر خسرو اسلامی، وکیل استیت پلنینگ، لیوینگ تراست، امور مهاجرت، تأسیس و انحلال شرکت ها، سوشال سکیوریتی و اوفک با شماره 818-883-5510 تماس بگیرید.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورو بولوار. ماست 2 پوندی صدف 1.89، پنیر والبرزو 1 پوندی 4.49، خیار قلمی ایرانی پوندی 99 سنت، شوید 5 دسته 99 سنت، بادمجان ایتالیایی 3 پوند 99 سنت، ماهی سفید جامبو پوندی 4.79، فیله کبابی پوندی 5.99، ران درسته مرغ 79 سنت، نان سنگک دانه 2 دلار. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310 386 45 55 310 386